مواردی مثل گذشته پیش بیاد در قضیه خرمشهر، قطعا جوانان نسل شما به عنوان پیروان جهان آرا، خرازی، صیاد و دیگران اون حماسه ها رو تکرار خواهند کرد که این سابقه تاریخی مردم ماست و از این حیث لازمه که به خودمون ببالیم. بحثی که دوستان به روال سنت سالهای گذشته برای معین کردن تبیین مهندسی سیاسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، مباحث تئوری که پایه در حوزه فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسی، مباحثی است که عمدتاً آنچه که در کشور مطرح میشه برگرفته از مدل‌ها و الگوهای کشورهای غربی است و تعلیمی است که نوع انقلاب ما و ساختار جامعه و مردم و حکومت ما که متفاوت هست، این تفاوت لزوماً عقبه و مبنای تئوریک متفاوت رو برمی‌تابه. از این جهت سال گذشته مسئله مهندسی سیاسی انقلاب رو مرحله اولش رو انجام دادیم. اشاره اجمالی بود به توسعه سیاسی مستقطه جمهوری اسلامی در 27 سال گذشته و متغیرهای اون. بنشینید آقا، بشینید دوستان، کسی بلند نشه، راحت باشید، اجازه بدید. اشکال نداره، شما اعلام برنامه نکن، من اینجا مجری هستم، دارم میبینم. بشین خانم ها، بشینید، درها رو ببندید، بنشین آقا. ما 84 تا کشور به این مملکت حمله کردن، 1200 کیلومتر جبهه جمع کردن، برداشتن بردن. اون روز هم با دست خالی همسن شماها بودیم این کشور رو نگه داشتیم. امروز اگه قرار باشه یه سالن رو نشه جمع جور کرد، 4 تا بحث تئوریک کرد، اشکال نداره، این اختلاف سلیقه است. وقتی 45 سال 50 ساله میشید، اونا یه جریانن، شما هم یک جریانید، میخواد تو رقابت‌های انتخاباتی کشور رو دست بگیرید، مثلا اداره کنید. اینه که تحمل خودتون رو باید بالا ببرید، سعی صدرتون رو باید بالا ببرید، آرامش خودتون رو حفظ کنید. یادتون هم باشه که وقتی قرار باشه کسی داد بزنه توی جامعه، صدای ما به دلایل مختلف، یکی به خاطر اینکه تریبون دستمونه، یکی هم به دلیل اینکه عادت داشتیم به داد زدن، قطعا صدای ما از خیلی ها بلندتره. اما تحمل کنید، اونا هم دوستان شما هستن، اونا هم فرزندان ما هستن، اونها هم اگر اتفاقی بیفته برای این آب و خاک حتما ایستادگی میکنن. اصلا هیچ دوستی، من خواهش میکنم، بلند نشو بره بیرون، کنجکاوی نکنید، تمام این دو ساعت رو هم که این دوستان ما شعار بدن، ما در خدمت شما هستیم. یه صلوات خط کنید. سال گذشته عرض کردم که حالا دوستانی که حضور ذهن دارن، این مقدمه کوتاه میگیم، یه مرور 3-4 دقیقه‌ای به بحث سال گذشته میکنیم. بحث ما در توسعه سیاسی کشور این بود، ما به طور مشخص معین کردیم که متغیر رفتار این شعر حافظه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. یعنی اینکه در واقع خودش یه حقیقت و ماهیت و قواعد رو داشت، سعی می کرد از بیگانه چیزی رو وام بگیره. این مسئله مرحله تقابلی بوده که از سالهای قبل از انقلاب هم بود. جنبش های چپ مارکسیستی بودن، جنبش های ناسیونالیستی بودن، جنبش های لیبرالیستی بودن، جنبش های دینگرا هم بودن. به هر جهت 30 سال از سالهای قبل از انقلاب تا به امروز این تقابل موضوعیت داشته، این تقابل عینیت داشته و این تقابل استمرار داشته. به طور جدی و مؤکد ما مسئله اصلیمون اینه که چه مقدار از داشته ها رو خودمون داریم، چه مقدار از اون چیزی که نداریم رو از بیگانه وام بگیریم و اینا رو تلفیق کنیم، اجرا کنیم. خب فرض کنید 33% خودمون داریم از گذشته، از سنت گذشته. 33% از بیگانه وام میگیریم، میشه 66%. میمونه 33-34% این که ما یک سری قواعد برای اداره زندگی و جامعهمون نیاز داریم نیست. نه خودمون در گذشته داشتیم، نه بیگانه اینجور چیزایی رو تولید کرده بریم ترجمه کنیم. اینجا گفتیم که با مفهومی به نام جنبش نرم افزاری باید تولید کرد، باید ایجاد کرد. با این فرمول، با این نگرش نسبت به اینکه آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد، ساختار سیاسی کشور توی 30 سال گذشته از 2 سال قبل انقلاب تا این 28 سال اخیر اینگونه بوده که بعضی جریان‌ها بیشتر تکیه به بیگانه داشتن، بعضی جریان‌ها بیشتر تکیه به خودی داشتن، بعضیا هم بینابین نظر می‌دادن. لذا سالهای اول انقلاب، 2-3 سال اول انقلاب، ساختار سیاسی به گونه‌ای بود که جریان‌های مدرنیست از درون حلقه نظام خارج شدن و سپس در آرامشتون رو حفظ کنید، درس کردن آرامشتون رو حفظ کنید در سالهای بعد از آرامشتون رو حفظ کنید خواهش می‌کنم. در سالهای بعد از انقلاب ما به طور عمده بلند نشید آقا جان، خواهش می‌کنم بلند نشید، بنشینید. در سالهای بعد از انقلاب ما به طور عمده موفق شدیم که ساختار عینی خودمون رو شکل بدیم. فقط خوب داشته باشید این کشوری که 60,000 عضو هیئت علمی داره، عمده ادبیاتی هم که میبینید توی دانشگاه ما تدریس میشه ادبیات مدرنه. همواره هم گفته میشه کسایی که اندیشه مدرن دارن عناصر افراد آرامش طلبی هن. ویز بشت بشین آقا جان، نگه پایین. ویز آقا نرو، کسی نره، بشینید. من خواهش میکنم از آقایون بشینید، خانما بشینید، آقایون بشینید، اجازه بده دوستان. شعار بده، شعار بده، مرگ بر عباسی، شعار بده، اجازه بده. یه روزی میگفتن منطق چماغداری، این منطق چماغداری است، این منطق اوناییست که اندیشه مدرن دارن. اون روزی که میگفتن به اسم دین مشت و لگد میزنن، حالا به اسم اندیشه لیبرالی، به اسم اندیشه مارکسیستی و به اسم اندیشه ناسیونالیستی مشت و لگد میزنن. اگر کسی مطلبی حرفی داره، اون دوستی که مصر به این نکته است که حرفی برای گفتن داره، ببینید ما چماغدار نیستیم، دستای منو ببینید، آستین من در همیشه زندگی کوتاه بوده، ما با زبان منطق آمدیم صحبت میکنیم. این برخورد، این شیشه شکستن، این نقاب به صورت زدن در مقابل دشمن بیگانه است. اگر زور توی بازوی کسی گندیده، اون زور رو میتونه ببره توی فلسطین علیه اسرائیلی خرج کنه. میتونید برید توی عراق اشغالی ببینید که چجوری سر جوان شیعه و سنی و کرد ما رو میبرن. اگر زور توی بازوی کسی گندیده، بره توی سیستان و بلوچستان ببینه چجوری سر بچه های سنی و شیعه ما رو میبرن. لذا خیلی هنر نیست صورتتون نقاب بزنی بیا اینجا در رو بشکنی. کسی صحبت از مرگ نکنه. اینا بچه های ما هستن، اینها فرزندان ما هستن. عرض کردم اختلاف سلیقه است، هر چی هم که باشه اینها پاره تن ما هستن. یادتون باشه این نکته. خب من از دوستان خواهش میکنم اگر مایلن تشریف بیارن داخل. اشکال نداره، حتی اون کلمه رو شما به کار نبرید، من خواهش میکنم از شما. اشکال نداره، عجب ما آدم مهم میشدیم، ما هم به اون میگن مرگ. خب الحمدلله دانشگاه ما به حمد الهی بسیار سیاسی است. افتخار داریم که از در واقع جنبش های چپ تا راست تا اصولگرا وجود دارن، حضور دارن، فریاد میزنن. این شادابی دانشگاه رو میرسونه، فقط به شرط اینکه آرا با تو هم با آرامش باشه. خسارتی که به دانشگاه زده میشه، به در و دیوار زده میشه، این اصلا به سود کسی نیست، حتی به سود اون دوستی که میزنه میشکنه، چون از کیسه خودش میره. باز دوباره بعد از بیت المال اونو بخرن اونجا بگذارن. خب من از شما میخوام که آرامشتون رو حفظ کنید، ما بس رو شروع کنیم. عرض کردم که این جریان ها به طور جدی شکل گرفتن، تفکیک شدن، جریانات داخلی و در درون سیستم. آرام آرام جریانی که پیرامون مسائل اصلی نظام درگیر بود به دو بخش چپ و راست تفکیک شد در 10 سال اول انقلاب. این فضا در سال 74 جامعه درون نظام رو 3 قطبی کرد، و یعنی چپ، راست سنتی و راست مدرن. در سال 77 در 20 سالگرد انقلاب این تبدیل به یک در واقع پازل کامل، یعنی یک مستطیل شد، چپ و راست سنتی، چپ و راست مدرن. و به مرور تا سال 84 جریانی شکل گرفت در قطب مرکزی به نام اصولگرایی. پیشبینی سال گذشته ما 1 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری این بود که 2 جریان کلی در کشور شکل میگیره به نام اومانیست و تئوئیست. اومانیست ها بشرگراان، تئوئیست ها خداگرا. نه اینکه اومانیست ها خدای نکرده ضد دین باشن، اونها نقش دین رو و نقش خدا رو در زندگی عینی و زندگی سیاسی کمرنگ میدونن، ولی خداگراها یا تئوئیست ها نقش رو حد اکثری و پررنگ میدونن. پیش بینی ما این بود که تقابل آینده در کشور بین این دوتا نگاهه، یعنی آن چیزی که قبلا چپ و راست در بیرون نظام نامیده میشد، جریانات لیبرالیستی و ناسیونالیستی راست، جریانات مارکسیستی چپ، اینها با هم تلفیق میکنن، جریانات درون نظام هم راست و چپش به همین نسبت. این فرض همونطوری که در انتخابات ملاحظه فرمودید درست در اومد و کشور به 2 قطبی جدیدی رسید. 2 قطبی چپ و راست تبدیل شد به 2 قطبی خداگرا و بشرگرا. این فضا میرود که در واقع در سالهای آینده فرمت و شکل و صورتبندی جدیدی بگیره. این فرمیشن رو همونطوری که ملاحظه میفرمایید عرض کردم 2 تا پارادایم، 2 تا مدل جامعه، 2 تا مدل زندگی رو دنبال میکنه. خیلی خوب، این 2 مدل زندگی، 2 مدل جامعه 2 متغیر داشت. درگیری بین ماکیاولی بود و خضر علیه السلام. عرض کردم سال گذشته که ماکیاولی و تفکراتی که امروز در کشور ما از اون حیث وجود داره، فرضشون اینه که اگر دین و منادیان دین به نظر مردم تمکین نکنند، دین و منادیانش هر دو با هم به زاویه رانده میشن. ما این رو رد نکردیم، اما گفتیم که کی ضرر میکنه؟ دین ضرر میکنه، منادیان دین ضرر میکنن، یا اونایی که به دین تمکین نمیکنن؟ نتیجه این شد که تاریخ انبیا رو وقتی نگاه کردیم و سنوات و قرنهای گذشته رو دیدیم، دیدیم هر کس به دین به رأی دین گردن ننهاده ضرر کرده، چیزی نمونده. میگه قل سیرو فی الارض، برید در زمین بگردید، عاقبت اینهایی رو که گردن کشی کردن نسبت به خدا رو ببینید. یک جمله داره حضرت خضر علیه السلام که این رو در دعای کمیل، حضرت امیر به کمیل یاد دادن که این دعا مربوط به خضر علیه السلام هست. میفرماد ولا یمکن الفرار من حکومتک، من از حکومت تو به کجا میتونم فرار کنم؟ این متغیر است که شما روی هر فلسفه سیاسی مدرنی بذارید نابودش میکنه. همین سه چهار تا کلمه اگر روی هر فلسفه سیاسی گذاشته بشه قطعا اون رو خونسا خواهد کرد. به تبع این تلقی بود که سال گذشته ما بس رو با این افق تمام کردیم که تقابل در آینده نظام بین این دو جریانه. امروز یک سال از اون تاریخ میگذره و صورتبندی کشور به همین نفع که عرض کردم داره جلو میره. قطعا در ماهای آینده که انتخابات مهم دیگری مثل انتخابات خبرگان موضوعیت داره، آرام آرام صورتبندی جناها به اون سمت نزدیک میشه. صورتبندی جناها امروز ماهیتی چهار وجهی داره برای حرکت به سمت خبرگان. برای اولین بار این انتخابات در پرشورترین شکل خودش میخواد برگزار بشه و حساسیت عمومی نسبت به اون بیشتر شده، حتی حساسیت خود کسایی هم که شرکت میکردن در این انتخابات و خودشونو به رأی میگذاشتن. لذا به نظر میرسه که ما مجبوریم و موظفیم تبیین کنیم عقبه تئوریک انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو از این حیث. خب ما در سال گذشته صحبت از توسعه سیاسی کردیم، political development. امروز بحثمون تعالی سیاسی است، آنچه که ماهیتاً دین باید اون رو دنبال کنه. خب استحضار دارید که ما این موضوعی که کشمکش بود بین حضرت خضر علیه السلام و پیروان ماکیاولی، این کشمکش صورتبندیش امروز یک شکل جدید پیدا کرده. اما در راستای این کار و در نهایت حرکت این مسئله، امروز تصمیم داریم در همراهی با محمد در سال پیامبر اعظم سری بزنیم به وادی ملک مهدی و یک گام جلوتر بریم. کائنات مادری است که این مادر جنین رو در درون خودش داره، که این جنین در درون رحم طبیعته. عالم مادی که میبینید این رحم طبیعته. هر قدر بشر به کهکشان آندرومدا بره، همسایه کهکشان راه شیری، هر قدر ذره ترین و کوچکترین عناصر رو زیر میکروسکوپ کشف کنه و پشت تلسکوپ ببینه، مطمئن باشید از درون رحم طبیعت بیرون نمیره. اینجاست که برای اینکه بشر نجات پیدا کنه، از بیرون این بدن مادر کائنات از عالم غیب همواره پیامبرانی خبر می آوردند، خبری که از بیرون این مادر به درون این در واقع رحم میاد برای اون جنین. جنین میشه همین انسانهایی که میبینید و میشناسید. اون خبر بهش میگیم شریعت، خبری که انبیا آوردن به عنوان وحی، دستورالعملی است که ازش تحت عنوان شریعت یاد میکنیم. عمل به اون شریعت رو میگیم طریقت شدن، یعنی اون جنین مبتنی بر اون در واقع خبر جوری عمل میکنه تا کامل میشه، 9 ماه 9 روز میشود، یعنی سیرورت. و زمانی که به دنیا میاد میگیم حقیقت. انسانی که در همین زندگی مادی متولد شد، حکیم شد، به حقیقت میرسه، رؤیت حقیقت. پس در طبیعت خبر میرسه شریعت، عمل میکنیم بهش طریقت، میرویم تا ببینیم حقیقت. کسی که به دنیا آمد در همین دنیاها، کسی که به دنیا آمد حقیقت رو در همین دنیا میتونه ببینه. نه اینکه منظور از به دنیا آمدن مردن و از این عالم بیرون رفتن نیست. خب این مشروعیتی که از بیرون در واقع به ما میرسه مشخصا منبع اصلیش قرآنه. قرآن از عالم غیب برای ما آمده، بر سینه پیامبر اعظم در واقع نازل شده. اون منبع مخزنی رو نیاز داره. ببینید من اینجا یک وسیله در بیارم. این مخزن اسمش باتریه. این باتری برای این وایس رکوردر ضبط یا این ضبط، این حتما برای تحرک نیاز به مخزنی داره، خازن و یک باتری که نیرو رو در درون خودش تجمیع کنه، انرژی رو در درون خودش نگه داره، این انرژی رو برای حرکت اجزاء این مکانیکی این ضبط صوت به کار بگیره. حاملان دین و شریعت اصطلاحاً همین خازنن، مخزنن. انبیا از همه اون انرژی که شما اینو توی شارژر میگذارید وصل میکنید به برق، میدونید حجم زیادی انرژی توی اون نیروگاه وجود داره، نیروگاه برق، اما اندازه ظرفیت این باتری توش ذخیره میشه. توی شارژر که میذارید برمیدارید میذارید توی این وایس رکوردر، توی این ضبط، توی ساعت کار میکنه چند ساعت دوباره خالی میشه. ظرفیت انبیا به تعبیر امام راحل میفرمود انبیا گنگ خواب دیدن، خبری که از بیرون میاد بهشون میبینن نمیتونن بگن، یعنی ما ظرفیت شنیدن نداریم، با وجودی که خودمون هم یه بخش موجزش رو در میابن. پس نکته مهم اینه که از منبع مشروعیت هادی و رسانا، یعنی مخزن مشروعیت که هدایت میکنه ما رو، نیروی محرکه ماست با اون خبر، رسانای اون شریعت، به مصرف کننده مشروعیت میرسونه، یعنی به توده های انسانی. این فضا رو که ملاحظه میفرمایید به مهتدی میرسه و مهتدی هدایت میشه. مخزن مشروعیت در ادوار تاریخ عمدتاً حاکمان شرع بودند، عمدتاً انبیا بودند، عمدتاً ائمه بودند، عمدتاً بزرگان دینی بودند، یعنی به یک فرد نازل میشد، یک فرد مخزن و منبع بود. این نکاتی که عرض میکنم در حوزه حکمت سیاسی و جامعه شناسی سیاسی نکات بسیار ظریفی است که شبهات کلیدی امروز محسوب میشه. متاسفم که مجبوریم توی یک فضای ملتهب این بحثا رو مطرح کنیم، اما این حقیقت رو دوستان در نظر بگیرن، پاسخ به بسیاری از شبهات حاصل دریافت دقیق همین نکاته. خب این کافی نبود که یک نفر در واقع رسانا و هادی باشه، یعنی ذخیره بشه انرژی در درون همین مجموعه محدود، این بخواد بقیه رو به حرکت در بیاره. آرام آرام این ادامه پیدا کرد. خب مستقیما منبع شر به این وصف بود، این هم منتقل میکرد به مهتدی و کسایی که هدایت میخوان، اما این محدود بود. سوال مطرح شد این که اگر این فرد به عنوان نبی آمد مردم نپذیرفتن چه؟ عمده انبیا اینجوری بودن، هر چه گفتن مردم نپذیرفتن. نمونه بارزش که سال گذشته مثال زدیم توی قرآن آمده حضرت نوح علیه السلام هست، شیخ الانبیا. نوح هر چه گفت نپذیرفتن، لوط هر چه گفت نپذیرفتن، عاد، ثمود و اقوام دیگه ایستادن جلو صالح، هود، شیث و سایر انبیا. به این نتیجه رسیدیم که غیر از این که یک فردی مخزن باشه، منبع مشروعیت باید به مردم هم وارد بشه. این سوالی که این سالها میپرسن، مشروعیت یا مقبولیت، آیا یک کسی که مشروعه مقبولم هست و به عکس. بحث مخزن دوم بوده، تمام انبیا تلاش کردن مخزن دوم رو تعریف کنن، یعنی مردم هم منبع مشروعیت باشن، غیر از این که در واقع انبیا و ائمه هستن، مردم هم به درجات مختلف بتوانن مشروعیت رو در خودشون حمل کنن. ذره ای از این انرژی که تو این باتری هست اونها جداگانه، اندازه انرژی که باتری این ساعت داره کوچیکه، بتونن در درون خودشون نگه دارن، اونها هم مخزن مشروعیت بشون. خب تجربه انقلاب اسلامی این مسئله رو نشون داد که گروه دوم هم باید به وجود بیان، یعنی الان ما میدونیم که غیر از در واقع انبیا و ائمه و حاکمان، مردم هم منبع مشروعیت هن. شما میدونید الان مردم ما چون متدینن خودشون منبع مشروعیت هن، میتونن مشروعیت ببخشن. مشروعیت فقط مربوط به انبیا و ائمه و حاکمان نیست. امروز همون مقدار که حکومت ما دینی است، مردم ما چه بسا بعضی جاها دینی تره. یعنی مردم ما میتونن مشروعیت ببخشند، همونطوری که حکومت میتونه این کارو بکنه. تفکیک این مسئله در زمان بسیاری از انبیا، غیر از استثنای یکی دو تا از انبیا، در مورد بقیه انبیا متاسفانه این قضیه صورت نگرفت. البته با اخبار رسیده از عالم غیب شیطان مواجهه صورت داد، عمده انبیا ناکام ماندند، فقط ابلاغ پیام کردند. در عهد پیامبر خود ما هم جامعه نبوی محقق نشد. اون چیزی که به وجود آمد مدینه النبی بود و مدینه النبی خیلی برای ما چیز در واقع دندانگیری نیست. آنچه که آرزوی حضرت بود پیاده بشود جامعه نبوی بود، نه مدینه النبی. خب بعد از گذشت 1400 سال بالاخره توسط افراد غیر معصوم حکومتی به نام دین به وجود اومد. الان 28 ساله که دوام آورده، این یک رکورده که هیچ کدوم از انبیا، تقریبا عمده انبیا غیر از 4-5 نفرشون، چنین شرایطی رو پیدا نکردن. سال گذشته رسما گفتیم که از نظر تئوری انقلاب‌ها، انقلاب‌ها یا مثل تخم مرغ به دنیا میان یا به عین حیوانایی که بچه‌زا هستن، مثلا گربه. گربه وقتی به دنیا میاد از مادر خودش، جانوران بچه‌زا، بچه‌ای که به دنیا میارن دست و پاش معلومه، شکلش، هیکلش، هیبتش، شما میدونید بزرگم که بشه دست و پاش چطوریه. اما در مورد جانوران تخم گذار میدونید که در تئوری های انقلاب خود غربی ها میگن انقلاب ها دو مرحله ای ان بعضی هاشون. یعنی اول مثل تخم مرغ به دنیا میان، مدتی دوره در واقع جنینیشون که گذشت، دوره تخم مرغیشون، دوره اون تخم میگه حالا مار، پرنده، از هر چیزی هست، آرام آرام مایه درون این تخم مرغ شکل میگیره. وقتی شکل گرفت اون پوسته میشکنه و این بیرون میاد. در مورد مرغ حالا 21 روزه، 22 روزه، مثلا در مورد انقلاب اسلامی شما میدونید که مبتنی بر این تئوری 25-6 سال گذشت تا آرام آرام درون این تخم مرغ شکل گرفت. آرام آرام داره جمهوری اسلامی شکل میگیره، معلوم میشه بالهاش چطوریه، پاهاش، سرش و سایر جوانه. پوسته تخم مرغ آرام آرام شکسته داره میشه و به مرور اون ماهیت اصلی انقلاب اسلامی شکل میگیره. اون چیزی که انبیا و ائمه فرصت به دست آوردنشون نداشتن میرود که شکل بگیرد. این نکته مبحث اصلی من اینه. یعنی میخوام بگم که کسی فکر نکنه جمهوری اسلامی اینی بود که 26 سال گذشته، 27 سال گذشته دیدید. این اگر اقتصادی داشته، اقتصاد لیبرالی مدرن بوده. اگر سیاست و دیپلماسی بوده، عمدتاً تو همین دانشگاه‌ها اینجا دیدید، خوندید تئوری‌های روابط بین الملل، تئوری‌های سیاسی، تئوری‌های مدیریتی، تئوری‌های جامعه شناختی، تئوری‌های مدرن بوده داشته تو جامعه ما کشور رو رقم می‌زده. سیستم و دستگاه‌های ما عمدتاً سکولار و در واقع به نوعی عرفی بودن، نه شرعی. معنای این حرف اینه که اساساً آنچه که جمهوری اسلامی با ماهیت اصلی سیستم‌های دینیش باشه هنوز شکل نگرفته. صرفاً ما این دانشگاه بوده، همین درس‌های دکتر پرور هم توش ارائه می‌شده، فقط آمدیم رئیسش رو عوض کردیم، یه آدم متدین گذاشتیم تو طول این 27-28 سال، یه نهاد نمایندگی ولی فقیه هم کنار دستش گذاشتیم. این که دینی نمی‌کنه با دو واحد، واحد مثلا درسی معارف. این که ذات هر کدوم از این سیستم ها تغییر کنه. پس منظور از این که میگیم اون جوجه داره شکل میگیره، تبیین این ماهیته. از اینجا سیستم سازی موضوعیت داشت. خب این مقدمه اول. یک مقدمه دومی رو هم که قبلا از ما شنیدید، اون رو هم بگم و بریم سراغ اصل بحث. به طور مشخص سومین گامی که انبیا نتوانستن، فرصت ایجادشو نداشتن، مسئله جامعه سازی بود. غیر از دو سه تا از انبیا بقیه تقریبا تو این زمینه ناکام بودن. واحد فرد، تک تک شما وقتی جمع میشید در یک جایی اجتماع تشکیل میدید، دومین واحد. این واحد اگر فرض کنید صنف بندی بشود اسمش میشه جامعه. قبلا اینو گفتیم و به کرات شنیدید. گفتیم اگر 100,000 نفر برن توی استادیوم آزادی فوتبال ببینن، الان خیلی از شهرهای کوچیک ما 100,000 نفریه، اینا برن 2 ساعت اونجا اجتماع کنن، یک فوتبال ببینن، اما تصمیم بگیرن برای همیشه اونجا بمونن، میتونن اینجوری بشینن همدیگر رو نگاه کنن. یه سری نون نیاز دارن، یه سری باید پزشک بشن، یک سری نیاز به انتظامات دارن، یه سری باید قاضی بشن، یک سری باید در واقع معلم بشن. این که شما یک توده جمعیتی 100,000 نفری رو صنف بندی کنید به این میگن جامعه سازی، یعنی برای نیازهای همدیگه به مشاغلی تن در میدن، صنفهایی رو شکل میدن که بتونن نیازهای زندگی خودشون رو برطرف کنن و جلو برن. اگر یک چنین محیطی به وجود اومد با این صنفها، بیش از 5000 سال تو فارسی بهش میگن شهر. در ادبیات یونانی 3000 سال بهش میگن پلیس. پلیس نه این کلمه پلیسی که شما این واحد انتظامی رو میشناسید، پلیس به معنی همین شهر فارسی. در زبان لاتین 2000 خورده ساله بهش میگن سیویلایز، و در زبان عبری 3200 ساله یهودی ها بهش میگن مدن، مدینا، مدینا، مدن، مدائن، تمدن، مدنیت. پس 4 تا کلید واژه شهر، مدن، سیویلایز و پلیس الفاظی بود که بر یک چنین ساختاربندی و جامعه بندی اطلاق میشد. همونطوری که استحضار دارید، قرآن واژه پنجمی رو استفاده کرده مربوط به همین تانزانیای امروز، حبشه دیروزه. این واژه عنوانش هجره و در قرآن هاجر بودن ارزشه، مهاجر بودن ارزشه. در مورد ابراهیم و لوط میگه مهاجرن الالله. متمدن بودن معیار نیست، متمدن بودن ایستایی داره. ذرات درون این لیوان عناصر شهروند متمدنن، در خودشون ایستادن، لذا بعد از مدتی این آب میگنده به دلیل اینکه اینجا ایستاده. اما یک رودخونه رو میبینید، یک جویبار رو میبینید، به دلیل جریان داشتن و روان بودنش همواره زنده است. انسان مهاجر که اینجا تجمع میکنه، شهر تشکیل میده، پلیس، سیویلایز یا مدینا، هجر رو تشکیل میده، مدام اینجا هست ولی از خودش داره به خدا رجعت میکنه. انا لله و انا الیه راجعون، از خدا آمدیم به خدا برمیگردیم. اگر نمازی میخونه در نمازش رجعته، اگر روزه میگیره در روزش هجرته، اگر جهاد میکنه، اگر حج میره، اگر خمس و زکات میده، امر به معروف و نهی از منکر میکنه و تولی و تبری. در هر 10 فرع دین متغیر وسط و اساسی هجرته، از خودش به خدا رفتن. خب واحد فرد، اما چون متاسفانه از زبان عربی کلمه مدن عبری وارد زبان فارسی شده، متاسفانه عمده فلاسفه ما در 1000 سال گذشته اشتباه کردن و مثل فارابی که سیاست مدن به کار برده، مثل ابن سینا و سایرین تا همین امروز، در طول 10 سال گذشته کلمه جامعه مدنی فضای جامعه رو کاملا به یک انحرافی برد و سمت و سوی خاصی داد. اول این بازی ما اعلام کردیم اسلام مدنیت ندارد و در محیط دینی و جامعه دینی امکان تحقق جامعه مدنی نیست. انتخابات سال گذشته که تمام شد، یکی از روشنفکر نماهای مدرن که توی یکی از دانشگاه‌ها روابط بین الملل درس میده، تو همین تهران سرمقاله میزنه همیشه تو روزنامه شرق، برداشت نوشت جامعه مدنی در جامعه مدنی در محیط دینی یعنی کشک، چیزی که شما بعد 10 سال بهش رسیدید. با ما همون روز اول گفتیم، خب گوش میکردید. لذا این نکته بسیار بسیار مهمی است که واحد رو بسنجیم: فرد مدنی، اجتماع مدنی، جامعه مدنی، فرد مهاجر و هجری، اجتماع هجری و مهاجر، جامعه هجری و مهاجر. خب جامعه هجری جمع جامعه همه انبیا و جامعه همه معصومین به ویژه ائمه است، یعنی 14 معصوم ما و 124,000 نبی قبل از اونها تماماً آنچه را که مد نظر داشتن محقق کنند در واژه جامعه هجری که مطرح میکنیم آمده و موضوعیت پیدا کرده. آنچه که امروز در جامعه جهانی زیاد براش کتاب نوشته شده و تو کشور ما هم زیاد بحث میشه، جامعه مدنی از 3 بخش تشکیل شده. رأس اون که حاکمان هستن، حاکمان که عمدتاً غیر متدینن، یا سوسیال دموکراتن یا لیبرال دموکرات. از این دوتا حالت خارج نیست، اوناشون که جامعه مدنی دارن، اوناش که دیکتاتوریه که دیگه هیچی. پس لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات رأس اینها. در قاعده مردمن، مردم سرمایه اون حکومت و جامعه هن. 3 نوع سرمایه: زیربنا سرمایه مادی، سرمایه علمی و روبنا سرمایه اجتماعی. این 3 حوزه رو که ملاحظه می فرمایید وقتی میگیم کپیتالیسم یعنی سرمایه داری، هم مارکسیست ها چون رساله منیفست توضیح المسائلشون کتاب زمینیشون کتاب کپیتال مارکسه، بعد همین کلمه رو نظام سرمایه داری به عنوان ایدئولوژی گرفته، کپیتالیزم یعنی سرمایه داری. چه فرمول های مارکسیستی مارکس، چه فرمول های کپیتالیستی نظام سرمایه داری غرب لیبرال، هر دوشون انسان رو سرمایه میدونن از حیث سرمایه مادی، یعنی انسانی سرمایه است که تولید پول کنه و پولدار باشه. بیل گیتس انسان آرمانی اون جامعه است. در تمام سینمای هالیوود، ادبیات غرب و غیره، داشتن و مالکیت و تملک موضوعیت داره. مردم هم عمدتاً غیر متدینن. حد فاصل قاعده که مردمان و حاکمان، یک سیستمی وجود داره از بالا به پایین که جامعه رو صنف بندی میکنه. به این صنف بندی ها میگیم جامعه مدنی، سیستم های سکولار. حدود 1300-400 تا مؤلفه هست که به دو بخش تقسیم میشه، یا دولتیه یعنی ماهیت دولتی داره این سیستم ها، یا غیر دولتیه NGO. پس یا GOs یا NGO Non-Government Organization. اینجاست که این صنف بندی و تیره بندی، تفکیکی که صورت میگیره درش، ماهیتی داره که این ماهیت به طور مشخص از حاکمان تا پایین کاملا جامعه رو شقه شقه میکنه. هنجارهای اجتماعی ریشه در عرف داره، یعنی ارزشها دنیوی و سکیولاره. اعتماد بین مردم و حاکمان بر پایه مشارکت تعریف میشه. این نکته هم حائز اهمیت. اما وقتی به ماهیت درون جامعه اسلامی در قرآن میایم، لایه‌های سرمایه داری در نظام هجری، نظام مهدوی و نظام نبوی 4 لایه است. مردم بایستی با این 4 لایه خودشون رو منطبق کنن. زیربنا سرمایه ایمانه، مرکز سرمایه ایمانه، لایه دوم سرمایه علمی است، لایه سوم سرمایه اجتماعی و لایه چهارم سرمایه مادی. سرمایه مادی برعکس اون جامعه روبناست. لذا در این تلقی کپیتالیسم آمریکایی و لیبرالی و مارکس، اندیشه کپیتالیستی مارکس و اون فرمول هایی که برای کار و غیر ارائه میکنه، اینجا باطل تلقی میشه. روبناست، اصل اقتصاد نیست، زیربنا ایمانه. در یک چنین فضایی که لایه‌های سرمایه‌داری تعریف میشه، مالکیت در قرآن 3 حوزه رو در بر میگیره: مال، جان، ناموس. انطباق مال، مال، جان، ناموس. انطباق مال با سرمایه مادی است. انطباق جان با سرمایه علمی و اجتماعی است. شما چه اجتماع تشکیل بدید، چه علم و دانش در خودتون بیفزایید، شما در واقع عنصر مالکیت دوم یعنی بحث جانتون رو دارید تقویت میکنید. اگر مولانا میفرماد جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را باشد خبر جانش فزون. اقتضای جان چو ای دل آگهیست، هر که آگه تر بود جانش قویست. اون جان تو هم با علم، تو هم با خبر، تو هم با شریعت، تو هم با گزارهای ایمانی فربه میشه. وقتی که این جان در تعامل با جانهای دیگه اجتماع تشکیل میده، اینجا مالکیت حوزه رتبه دوم تبیین میشه، یعنی مسئله جان. اما گزاره سوم یعنی ناموس. ناموس متغیر ابتدا به ساکن حوزه ایمانه. پس مال و جان و ناموس که به ترتیب مال فدای جان و جان فدای ناموس میشه، روند ترتیب و توالیش انطباق داره با اون لایه های سرمایه داری. اعتماد شناسی در جامعه تطبیقی ماهیتش اینه. اونجا گفتیم در جامعه مدنی اعتماد مبتنی بر مشارکت، در جامعه هجری مبتنی بر معاونت و تعاونو علی البر و تقوا. میبینید اعتماد به خود، اعتماد به حکومت، اعتماد به جامعه، اعتماد به خدا. ببریمش تو فرمول مدرن، مشارکت. این کلمه مشارکت از لفظ سوسیالیسم گرفته میشه، سوشالیسم. سوسیالیسم در عربی میشه اشتراکیه. در فارسی جعلش کردن شده مشارکت. این کلمه مشارکت، مشارکت طلبی، مشارکت زنان، حزب مشارکت، این کلمه ها یعنی همون سوسیالیسم، از همون فرایند عرفی آمده. مشارکت با خود، مشارکت با حکومت، مشارکت با جامعه، مشارکت با خدا. میدونید که مشارکت با خدا یعنی شرک. مگه میشه کسی با خدا مشارکت کنه؟ بیایم سراغ فرمول جامعه مهدوی. در جامعه هجری در نظام شرعی و تعاون و علال بر و تقوا معاونت موضوعیت داره. معاونت در خود، معاونت در حکومت، معاونت در جامعه، معاونت خدا میشه خلیفت اللهی. لذا ساختار اعتماد در جامعه مدنی در مشارکت و در جامعه هجری بر معاونت. وقتی میریم جلوتر در هرم جامعه هجری، رأسش رو حاکمان متدین تشکیل میدن عمدتاً، اصطلاحاً تئودموکراسی. تئودموکراسی یعنی مردم سالاری در چهارچوب دین، مقید به دین. دین حدود اون مردم سالاری رو معین میکنه. دین میاد میگه آقا اینجا یه دیواری است از این کارو نکنید ها، این سو هم یک دیواری است از این کارو بکنید ها. رأی مردم بین این امر و نهی برتافته میشه. مردم نمیتونن در دموکراسی با رأی خودشون چیزی بگن که بیرون از این دوتا دیوار تعریف و تنظیم بشه. حاکمان متدین عادل تو قاعده، توی در رأس، توی قاعده هم مردم سرمایه هستن، سرمایه ایمان، سرمایه علمی، سرمایه اجتماعی و سرمایه مادی. مردمی سرمایه جامعه و حکومت هستن که ایمان داشته باشن یک، و تولید ایمان کنن دو. این نکته خب متاسفانه امروز تو جامعه ما مقفوله. تو جامعه ما هر کی لباسش مرتبتر، ماشینش شیکتر، سنگ روکار ساختمون منزلش مثلا گرون قیمتتر، مبلمانش آنچنانی تر، از ارج و قرب بیشتری برخورداره. اعتماد کم که ریشش در معاونت بود، زمینه سیستم هایی که از بالا به پایین، از حکومت تا پایین جامعه رو صنف‌بندی میکنه، مبتنی بر هنجارهای شرعی است که بهش میگیم جامعه مهدوی یا همون جامعه هجری. خب تا اینجای بحث رو در گذشته شنیده بودید و قبلا هم عرض کردیم که ریشه این دوتا درخت، درخت جامعه مدنی و درخت جامعه مهدوی، در دوتا زمین متفاوته. زمینی به نام اومانیزم، بشرگرایی، و زمینی به نام تئوئیزم. این نکته هم در واقع اصرار جدی بود که اعلام کنیم در زمین خوزستان درخت نخل میروید، میوه میده به نام خرما. هیچکی نمیتونه اون درخت رو برداره ببره توی زمین سیبری بکاره. درختی که توی منطقه سرد سیر رویده میشه، توی منطقه گرم سیر جواب نمیده. پس دو پارادایم، یعنی دو زمینه، اومانیزم و تئوئیزم، انسان مداری و خدا مداری، دو نوع درخت درش رویده میشه، جامعه مدنی، جامعه مهدوی. و این دو نوع درخت دو نوع میوه میدن، یکیش امریکن لایف استایل، استیل زندگی آمریکایی، یکیش هم زندگی حیات طیبه که زندگی مورد نظر قرآنه. با این تقسیم بندی مسئله سوم موضوعیت پیدا کرد. تجربه انقلاب اسلامی نشون داد که مردم متدین که رأیشون مشروعیت میداد، آمدن انقلاب کردن، سیستم رو به هم زدن، حکومتی ایجاد کردن که این حکومت ماهیت دینی داشت. مردم متدین در قاعده، حاکمان هم متدین، اما دیدیم دین پیاده نشد. رمزش چی بود؟ رمزش این بود که بین حاکمان و بین مردم یک لایه‌ای وجود داشت به نام سیستم‌هایی که در حکومت قبلی از عالم مدرن آمده بود. این سیستم‌ها سکولارن. این پلیس، این گمرک، این بانک، این دانشگاه، اون سیستم بهداشت و درمان، اون سیستم محیط زیست، اینها تماماً سکولارن. همونجوری که اینجا توی غرب جواب میدن، اینجا ما توقع نباید داشته باشیم که انعکاس داشته باشن. قاعده فیزیکی نیست، قاعده ریاضی نیست بگی دو به علاوه دو همه جای عالم میشه چهار. در واقع چرخ گوشتی که تو منزلتون استفاده میکنید، اگر این آب رو داخلش بریزید، آب رو که چرخ نمیکنه، میزنه بیرون. اگر پایه این میز و مبل رو در بیارید داخلش بندازید، اون رو هم چرخ نمیکنه، اون برای یک چیز به خصوص ساخته شده. سیستم هایی که ساخته میشه مثل همین دانشگاه، این فقط عین اون چرخ گوشت یک علم به خصوص رو در درون خودش جاری میکنه. این پلیس یک نوع قواعد به خصوص رو جاری میکنه. این دستگاه قضا، اون دستگاه بهداشت و درمان، اینها استاندارد جهانی نداره، استاندارد مبتنی بر پارادایم داره. این نکته است که همه ازش غفلت کردن. خب اگر این سیستم ها باید جدید تولید بشه، ماهیتش چیست؟ از درون قرآن قبلا اعلام کردیم که 1400 مؤلفه اصلیش تبیین میشه. مشخصا 100 تای اولو ببینید، بعضی نمونه هاش رو تماما کلید واژه ها قرآنی، سیستم های ایجابی جامعه هجری، این ماهیت این سیستم هاش. اون سیستم نظام حکمتی که میبینید بند 17، اون نظام حکمت جایگزین این سیستم دکتر پرور فعلی باید بشه. الان شما تو این دانشگاه ها 70,000 هیئت علمی رو به کار میگیرید، اما دریغ از یکی از این افراد که دکترین بتونه ارائه بده. چقدر ما باید اینو داد بزنیم؟ شما آخرش میشوید اینجا دکتر، ولی هیچگاه قدرت تولید دکترین پیدا نخواهید کرد. یعنی ذات همون علمی رو هم که ما میخونیم قادر نیستیم در عرصه عمل محقق کنیم. این مسئله در مورد سیستم انتظامی وجود داره، در مورد بانک وجود داره، در مورد گمرک، در مورد بورس، در مورد ساختار گوایستگانی مونتسکیو و غیره. لذا تیپ سیستم های قرآنی که در هر چهار لایه سرمایه ایمان، سرمایه علمی، سرمایه اجتماعی و سرمایه مادی ضرب میشه، میاد به ترتیب از بالا به پایین جامعه رو شقه شقه میکنه. میبینید هنوز جمهوری اسلامی محقق نشده. این حلقه سومی است که انبیا نتوانستن پیاده کنند و در جمهوری اسلامی شرایط مقدماتی برای تبیینش نه ایجادش تازه آغاز شده. گام اولش اینه که این 1400 تا سیستم موجود رو نسبت بهش تردید به وجود بیاریم. اینی که شما امروز تو همه این دانشگاه، گل سرسبد دانشگاه کشور میشه دانشگاه تهران، الان برید اینجا به استاد و دانشجو بگید، میگن یعنی چی؟ همه جای عالم همین درس‌ها رو میخونن، دکتر میشن، خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره؟ همه جای عالم بهداشت درمانش همینه. قرآن گفته قلب سلیم، دو کلمه پزشکی توشه، قلب و سلیم. اینجا یه بیمارستان داریم 4 قدم بالاتر، بیمارستان قلب، منظوریم پمپ خونه. بعدم وزارت بهداشت معاونتی داره به نام معاونت سلامت، تنها کاری که نمی‌کنه اون سلیمی که تو این قرآن آمده. به همین سادگی متغیر سلامت به عنوان یک سیستم در اینجا اونی نیست که الان وزارت بهداشت ما داره. سلامت یعنی که شما بتوانید انسانی که قلبش قسی است و انسانی که قلب مریض داره، فی قلوبهم مرض، مرض تو قلب اکثر ما انسان‌ها هست، درمان اون به عهده کیه؟ کدوم سیستم بهداشت و درمانی در این حکومت میتواند قلب عمده انسانها رو که بیماری داره درمان کنه؟ منتشون قلب پمپ خون نیست. ببینید چقدر کلمه ها راحت قلب شده، کلمه ها رو شیطان از درون قرآن به سادگی. این که میگیم انبیا ناموفق بودن کهش پیامبر خود ما، قرآنش کم و زیاد نشده، اما این قرآن به سادگی توسط شیطان مفاهیمش قلب شده. آقا بیماری قلب، بله بیمارستان قلب است، ببری طرف انفکتوس کرده، مثلا آورتش اینجوری شده، این نیست. این سیستم هایی که در حکومت دینی ماهیت پیدا می کنن شکلش جور دیگه است. خب پس شد 3 تا. مخزن اول کی بود؟ اونی که مشروعیت می داد، این باتری. اول انبیا بودن، فرد بود، حاکمان مثل نوح. منبع دوم مردم بودن، مثل مردم ما. مردم ما مشروعیت می‌بخشیدن، مردم ما متدین بودن که انقلاب کردن. اشتباه نکنید، فکر نکنید امام یک نفری یک حرکت پیامبرگونه انجام داد این مردم کافر بودن آورد به سمت دین، اینطوری نیست. مردم ما متشرع و مؤمن بودن، حاصل تعامل اون رهبران متدین و این مردم متدین شد جمهوری اسلامی. اما حد وسط این ضرورتشه که الان عرض کردم، ولی اینم کافی نیست. یعنی اگر سومین مخزن، مخزن اول حاکمان، مخزن دوم که دین درش انباشت بشه یعنی مردم، و مخزن سوم این سیستم دینی به وجود بیاد، اونم خودش منبع مشروعیت باشه، کافی نیست. چهارمین گزاره‌ای که موضوعیت پیدا میکنه اینه که ملک یعنی حکومت بر ملک منطبقه. یه واژه فوق استراتژیک قرآن داره، این واژه رو از امروز جایگزین لفظی میکنیم که تو ده سال گذشته ما به ازای جامعه مدنی گفتیم جامعه مهدوی. واژه کلیدی قرآن اینه، ملک سلیمان. من به بعضی از انبیا ارادت خیلی ویژه‌ای دارم، یکیشون اون خضره. موسی با همه موساییش افتاد دنبالش کم آورد. لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی موسی، تو پیامبری، تو از عالم غیب خبر داری، اما ظرفیت باتری تو اینه، ظرفیت باتری من یه باتری مثلا که باشه کمپرسی را میفته، تو نمیتونی ببینی چرا من این کارا رو میکنم. سندش قرآن. خضر، یکی از انبیا که ارادت ویژه‌ای من خدمتش دارم سلیمانه، ملک سلیمان، تنها پیامبر موفق در تمام این 124 هزار نفر، ملک سلیمان، ملکش، حکومتش بر ملک استوار بود. این درس رو بگیرید که در هیچ حوزه علمیه‌ای و در هیچ دانشگاهی به شما نخواهند گفت، چون ترجمه هیچ متن و تکست غربی نیست، خاص مستقیم از درون این قرآنی در اومده که موقع ازدواج میگیرید جلوتون بله میگید، خونه که میخرید میبرید میذارید توی تاخچه، مسافرت که میرید از زیرش رد میشید، این که برای این کارا نیست، این برای این حرفاست. ملک سلیمان. سلیمان کیست؟ پیامبری است که وقتی اسب بازی میکنه، نمازش قضا میشه، اراده میکنه خورشید دوباره برمیگرده بالا تا نمازشو بخونه. زمانی که خرمشهر آزاد شد، عالم بالا آمده بود. میرید این جبهه رو بازدید میکنید، این یه مش خاک و خاکریزه، این دیگه اون حال هوا نیست. عالمی که اون روز ما مشاهده میکردیم به روایت و داستان و فیلم و تئاتر و موسیقی در نمیاد. اون عالم، عالم بالا آمده بود. زمان سلیمان 2900 سال پیش عالم بالا آمده بود. برخلاف نظر خیلی ها سلیمان بر کره زمین حکومت نمی کرد، بر یه تیکه زمینی به نام فلسطین حکومت می کرد. یکی از پیامبران دوازدگانی بنی اسرائیل، حدود 250 سال بعد از حضرت موسی آمد حدوداً. حالا این پیامبر که پدرش داوود موفق شد جالوت رو نابود کنه، حکومتی به وجود بیاره، خدا توی قرآن میگه ما بهش حکمت و علم دادیم، ملکی دادیم که چهره اون ملک رو قبلا کسی ندیده بود. حکم گفته میشه، بعضی از علما و اساتید معتقدن که ملک سلیمان مینیاتور و در واقع ماکت کوچکی است از حکومت جهانی حضرت در آخر الزمان. کسایی که حکومت مهدی رو میخوان بشناسن برن سلیمان شناسی کنن. جامعه مهدوی نه، در مقابل جامعه مدنی، ملک مهدی، ملک مهدی بر ملک مهدی، ملک سلیمان، اون رأس، حاکمان سالم، قاعده مردم هم متدین، سیستم هایی هم که ایجاد کرده بود کاملا دینی و شرعی، اما همه این ستا بر یک زمینی منطبق بود به نام فلسطین و این زمین ریشه اون مردم، اون سیستم و اون حکومت بود. ملک بر ملک، آنچه که برای اولین بار امروز شنیدید و هیچگاه از زبان هیچ استاد دیگه نخواهید شنید. و جمهوری اسلامی برای تحقق دین به عنوان یک سوم کل اروپا، میدونید که کشور ما یک سوم اروپا خاک داره، یک سوم قاره سنتی جهان یعنی اروپا، تا زمانی که نسبتش رو جمهوری اسلامی برای تحقق عدالت مثل سلیمان با زمین تعریف نکنه، اصلا در تحقق عدالت موفق نیست. مهدی که میاد اولین کاری که میکنه تقسیمات مسئله زمینه. آنچه که در قوه قضاییه ما به نام کاداس سرشو به هم آوردن، صداش هم در نمیارن. اولین بار این کلمه رو حتما خیلیاتون میشنوید. شما به عنوان یک جوان میدونید که سهمیه نفت دارید. یکی میاد بهتون میگه 50,000 تومن ماهانه میدم بهت، یکی میگه میارم این سر سفرتون، یکی میگه نه من 120 هزار تومان میدم. بالاخره میدونید لحظه که یک کسی به دنیا اومد، میدونید که از این لحظه به بعد این لیوان لیوان از اون نفتی که زیر زمین هست سهم داره. اما هیچ میدونید شما یه سهمیه‌ای دارید به نام سرانه زمین؟ به این فکر کردید؟ 40-50 سال میدوید میشید استاد دانشگاه، مدیر کل، معاون، وزیر، وکیل، تاجر، هر چیزی. بعد یه وامی با بدبختی باید جور کنید بذارید تو این بانک ها، بعدش منت سرتون بذارن دو برابرشو بهتون بدن، یه سویت 40 متری برید بگیرید، اون آخرش که دیگه بازنشست شدید هی برید قسط بدید. اگر 1,000 متر زمین وجود داره، شما 100 نفرید، این 1,000 متر به نسبت این 100 نفر تفکیک میشه، تقسیم میشه. همونطوری که نفت الان ما به ازای تعداد نفوس جامعه ما باید تفکیک و تبیین بشه. این چیزیست که من به شما میگم به عنوان مطالبه عدالت، فرمولهای قرآنی داره، مطالبه کنید از حکومت. نگاه به نسل ما نکنید، من و خانومم دو نفرمون حدوداً رو هم رفته مثلا 80 سال عمر داریم. ما یه متر قبرم نداریم. برید خیلی از آدمای همسن من که موهاشون سفید شده تو این کف این دانشگاه و دوربر همین خیابون رو نگاه کنید. خود شما امکان نداره یکی از شما به ندرت من که ارث خیلی زیادی پدر از پدرش به ارثش رسید باشه. بلندش اینجا بگه من زمین دارم، خونه دارم. تحقق عدالت منوط بر اینه که اول زمین رو تفکیک کنید. که وقتی ما یک سوم کل اروپا کار داریم، 700 سال پیش انگلیسی‌ها کاداسترشون رو تموم کردن. 1803 جورج واشنگتن وقتی که 15 میلیون دلار داد به دولت ناپلئون و اون ایالت‌های وسط آمریکا رو خرید، تقریبا 203 سال پیش با 15 میلیون دلار زمین‌های وسط ایالت‌های مرکزی آمریکا رو خرید، اینا تو کمتر از 30 سال تونستن طرح کاداسترشون رو تموم کنن. زمین تو کشور پهناور آمریکا حساب کتاب داره، تو کشور ما هیچ حساب کتابی نداره. هر روز میشنوید یکی 1000 هکتار خورد. پدیده زمین خاری، زمین ارزان‌ترین و بی‌قیمت‌ترین پدیده در کشور ماست. تا زمانی که این رو جدی نگیره نسل شما، ملک سلیمان. دلیل این که سلیمان پیامبر موفقی بود به خاطر بود که با زمین کار کرد. علی هم توی کوفه مردم رو روی زمین تعریف کرد. هر بچه‌ای به دنیا اومد 100 نفر آدم بود، 1000 متر زمین، به هر کس مثلا 10 متر مربع میرسه. اگر حالا یه خانم و آقایی از اون 100 نفر ازدواج کردن، یه بچه پیدا کردن، اون بچه که آمد، این 2-10 متر مربع ها حالا 1/3 وسطش کم میشه از هر کدومشون. همین نسبت مرحله بعدی دوباره خرد میشه، مرحله بعدی دوباره خرد میشه. از یه جایی البته باید شروع شده باشه این تقسیم. شما باید بدانید لحظه‌ای که کسی به دنیا آمد، تو این بیابون‌ها، کویرها، کوه‌ها، جنگل‌ها یه 50-60 متر 100 متر زمین مال این هست. با حفظ اون سرانه است که باید زمینی که وسط شهر میگیره ارزان‌تر در بیاد. ساختار تنظیم عدالت مبتنی بر مدل سلیمان اینه. تعجب میکنید اسرائیلیا، یهودیها، تمام دنیا پروژه کاداست رو در اختیار دارن. همه جای دنیا، چون اینا میدونید که پیامبر اینها بوده حضرت سلیمان، اسرارش رو حفظ کردن سینه به سینه این یهودیها، به هیچ کی هم تو هیچ دانشگاهی هم درس نمیدن و توانستن زمینهای اروپایی رو قشنگ تقسیم کنن، آمریکا رو تقسیم کنن. با همین فرمول اومدن فلسطین رو گرفتن، زمین خریدن. هشدار میدم به شما، زمین‌های استان‌های پیرامونی کشور رو یهودی‌ها و اسرائیلی‌ها از طریق پولی که از طریق وهابیت دارن تزریق می‌کنن به کشور دارن می‌خرن. اگر زمین رو از زیر پاتون در بیارن، چه حکومتی، چه مردمی، چه جامعه‌ای؟ محتوای این لیوان میشه جامعه، حکومت و سیستم و مردم توی اینن. وقتی این ظرف وجود نداره میگیم عرب فلسطینی آواره. کسی که خودش عمده‌ترین ملت و قومی است که پروژه کاداست تعریف میکنه، یعنی یهود، بازی رو انداخته که یهود آواره است در جهان، باید بره یه جایی رو اشغال کنه. اینها با این هنر بود رفتن استرالیا رو گرفتن، اسم شده کشور استرالیا، قاره آمریکا رو گرفتن، الان اومدن عراق رو گرفتن، دارن زمین‌هاشو میخرن. هیچ متوجه شدید راز این انفجاری که توی سامراء و کاظمین رخ داد چه بود؟ چون اونجا در واقع کمتر شیعه حضور داره، شیعه از بغداد به پایینه توی نجف و کربلا و بصره. اینا آمدن دوتا انفجار ایجاد کردن. سالگرد شهادت امام حسن عسکری 20 روز پیش بود، یه ماه پیش بود حدودا، تلویزیون خبرنگار جمهوری اسلامی اونجا رفته توی کربلا وایستاده، توی نجف و کربلا، میگه سالگرد شهادت امام حسن عسکری. خب بینندگان عزیز ببخشید، ما چون ناامن بود سامراء و کاظمه، ما اومدیم از نتوی نجف و کربلا در مورد امام حسن عسکری گزارش تهیه کنیم. خوب دقت کنید به راز این قضیه. اولا فکر کنیم اونجا جنگ هسته‌ایه. خب یه خبرنگار جنگی باید بره توی متن جنگ خبر تهیه کنه. این اولین اشکال مدیریتی. کاری به این نداریم. حالا ما که همه سیستم رو باید نقد کنیم، که یه گوشش. اما این هنر عملیاتی رو ببینید، دو تا انفجار کردن اونجا، چنان ترسوندن اینا رو که هیچ کی جرئت نمی‌کنه از بغداد بره بالاتر تو سامراء و کاظمین. همه دارن میان پایین به سرعت. اسرائیلی‌ها دارن با وهابی‌ها زمین‌های اونجا رو می‌خرن آرام آرام توی پروسه. دیدید به سادگی چشمتون رو هم گذاشتید بستید، 3-4 سال از جنگ عراق آمریکا گذشت. همینجوری چشمتون رو باز میکنید ببندید 30 سال گذشته، زمین های شیعه رو میخرن و شیعه محدود میشه مثل واتیکان توی نجف و کربلا. زمین اونجا قیمتی نداره. کشوری که 440 میلیارد دلار بودجه نظامی سالانشه، 1 میلیارد دلار چقدر تومنه؟ نزدیک 900 میلیارد تومن. این 1000 میلیارد تومن، الان کسی 1000 میلیارد تومن پول بیاره توی ایران بره توی استان مستضعف نشین ما، چقدر زمین میتونه بخره؟ نصف یه استان میتونه بخره. 1000 سال زحمت کشیده شده، 10000 سال ایرانیت ما روی این زمین تعریف شده و 1000 سال اسلامیت ما بهش گره خورده. امروز به سادگی، من چند روز پیش دانشگاه اهواز بودم، بچه‌هاشون شاکی بودن اینجا دارن زمینای دور و بر اهواز رو می‌خرن. بیرجند بودم دانشگاه بیرجند اون هفته قبلیش، میگفتن دارن زمینای اینجا رو می‌خرن. تبریز بودم میگفتن آقا زمینای ارومیه و منطقه تبریز دارن می‌خرن. کرمانشاه بودم میگفتن دارن زمینای منطقه، اینو مسئولین استان نمیگفتن ها، اینو همین دانشجوها میگفتن که از نزدیک دیده بودن. این اساس خطره. لذا یه فرمول رو پیشنهاد میکنم بهتون، به جد 2000 که پول پیدا میکنید برید زمین بخرید، زمین وسط کبیر لوت، سند بزنید کره زمین به دلیل این 6.5 میلیارد جمعیتی که داره در به در دنبال زمین‌های خالی می‌گرده. تراکم جمعیتی که در شرق ما وجود داره، چین با 1.34 میلیارد جمعیت، هند بیش از 1 میلیارد، پاکستان 150-60 میلیارد، بنگلادش، موجی که در آینده وضعیت بهداشت تو افغانستان کیفیت پیدا کنه جمعیت ضربانی میره بالا، این سرریز می‌کنه. اون یأجوج و مأجوجی که قرآن میگه از همین سو هجوم میاره، سرزمین های شما رو میخرن از زیر پاتون در میارن. این بحث های ما تو بحث های آینده شناسی تو حوزه علوم استراتژیک، حوزه فیوچرلوژی و آینده شناسیه. من دارم آینده رو براتون ترسیم میکنم. اگر قوام این است شما میخواد بده به ایران و ایرانیت تا سال 1414 یعنی 29 سال دیگه که افق اعتلای ایرانه، حتما باید اصلی ترین مقوله ما این دو مسئله حفظ بشه. دو مسئله فیزیکی، نیروی انسانی ما، نسل شما و نسل بعد از شما به شدت باید سلامت داشته باشه و اعتلا معتاد نشه، فاسد نشه، بی توجه و بی خیال و لاابالی نباشه. و دوم زمین، این زمین اگه از زیر پاتون در بیاد منابع زیرزمینی و روزمینی شما دستتون رفته آواره. لذا سلیمان الگو و مدل خوبی است برای ما از دو جهت: برای حفظ ایران امروز، تبیین حکومت دینی، و برای تحقق آنچه که جامعه آرمانی مهدوی نامیده میشه. خب منبع و مخزن چهارم یعنی زمین. پیامبر موفق یعنی حضرت سلیمان علیه السلام توانست این چهارتا رو، یعنی حکومت صالح، سیستم صالح و دینی، مردم متدین و زمین مشروع رو با هم منطبق کنه. به هر چهارتاش مشروعیت در واقع اعمال می شد. می دونید عالم بالا آمد 2900 سال پیش تو محدوده سرزمین فلسطین. عالم که بالا آمد معناش چی شد؟ این شد که ماهیت فیزیکی عالم به هم ریخت. جن و شیطان که تا اون روز دیده نمی شدن کثیف شدن. اصطلاح فلسفی کثافت در مقابل تخلخله. شما مثلا اسفنجو که میبینید، اسفنج متخلخله، سوراخ سوراخه. لفظ فلسفی مقابلش کثیفه. کثیف یعنی چنان به هم فشرده و محکمه که در واقع تعینش قابل، یعنی در واقع قابل رؤیته. این که در روایات هست که جن و شیطان کثیف شدن در زمان سلیمان، یعنی عالم بالا آمد، اینا دیده شدن. دیده شدن، این امدادهای غیبی هم که تو جبهه‌های ما صورت می‌گرفت، چون به دلیل معنویت رزمندگان ما عالم بالا آمده بود، تمام قواعد مادی به هم ریخته بود، نتیجه این شده بود که این معجزه‌ها و این امدادهای الهی که حالا نمیشه اصلا مطرحشون کرد یا توی فیلم و تئاتر رو نمیدونم کتاب آوردشون. زمان سلیمان هم همین، دو بار تو قرآن اشاره میکنه که ما اینها رو، جن و شیطان رو، شیاطین رو قل و زنجیر کرده بودیم برای سلیمان میفرستادیم قواسی. وایستاده بود روی عصای خودش توی ایوون کاخش، مرده بود، مدت‌ها بود رحلت کرده بود، اینا تونتون داشتن کار میکردن. قرآن میگه بعد اینکه بعد موریانه این عصاشو خورد، این فرو غلطید. اینا چقدر اظهار ندامت و حسرت میکردن که کاش زودتر میفهمیدیم که این از دنیا رفته، که ما هم بذاریم فرار کنیم. و بعد از سلیمان مجددا دوباره اون سیستم به هم ریخت و الیاس پیامبران بعدی که آمدن همین شهر بعلبک که الان بالای فلسطینه توی لبنان بعل یه نوع بوته که شروع کردن دوباره بت پرستی. الیاس هم زورشون نرسید به مردم این شهر که اینو دست از بت پرستی بردارن. هنوزم اسم اونجا بعد از 2500-600 سال به البکه، شهر خدای شیطان، خدای خورشید. لذا مسئله اینه که ما در تبیین تعالی شناسی به جای توسعه سیاسی، تعالی سیاسی رو میبینیم. حاکمان مخزن و ظرفیت، مردم سیستم مخزن و ظرفیت، مردم مخزن و ظرفیت، زمین هم مخزن و در واقع ظرفیت برای این قضایا. ملک مهدی با مشروعیت حاکم مثل مدل عمده انبیا و ائمه است. توی این مدل حاکمان مشروعیت رو از منبع مشروعیت میگیرن، به مردم و سیستم و زمین منتقل میکنن، کما اینکه توی این در واقع واکمن و ضبط این باتری به عنوان مخزن نیرو میده تا این بتونه حیات داشته باشه و کار کنه. اگر مردم سیستم یا زمین نپذیرن، حاکمان کاری از پیش نخواهن برد، کما اینکه شما در قضیه انبیا دیدید که بسیاری از انبیا و ائمه مشروعیت داشتن اما مقبولیت نداشتن. حامل دین و شریعت یعنی مسئولین و مردم و نظام و سیستم هستن. اون چیزی که باید ظرفیت خودش رو بالا ببره این قضیه است. ما در جمهوری اسلامی به این بحث نپرداختیم که ظرفیت مدیرانمون و حاکمانمون چقدره، باتریشون اینقدره، ظرفیت باتریشون اندازه باتری این ساعته یا یک باتری خیلی بزرگه که میشه گذاشتش روی یه دونه مثلا لودر، اون لودر بتونه با این کار کنه. هر قدر ظرفیت مدیر و مقام مسئول و وزیر و وکیل و رئیس جمهور و چه و چه، ظرفیت خازن کردن دین، مخزن بودن برای دینش بیشتر باشه، ظرفیتش برای پیاده کردن دین بیشتره. به این توجه نکردیم. این باید در مورد خبرگان رعایت بشه. کسی میتونه بره توی مجلس خبرگان که ظرفیت دریافت دینش بیشتر باشه، نگن توهین شد به مقدسات. آقا ظرفیت موسی نسبت به خضر کم بود، قرآن میگه خضر انقدر از عالم غیب خبر داشت که موسی پیامبر اولوالعزم ما در مقابل اون کم میاره. لن تستطیع معی الصبر، نمیتونی صبر کنی، استطاعت نداری. این نکته خیلی نکته مهمی است. مسئولین ما باید ظرفیتشون رو در این که دین رو بتونن در خودشون انباشت کنن تا بتونن موتور جامعه رو به حرکت در بیارن، از نظر شریعت این باید بالا بره. متاسفانه مشکلی که وجود داره تو آسیب شناسی این قضیه، درد امروز نظام ما اینه که هر مدیری هر کجا واقع میشه دو تا حالت داره: یا خودشو انبار اسلام میدونه، میگه اسلام خلاصه شده در من و همین است که من دارم عمل میکنم، توهین به من، برخورد با من، مواجهه شدن با من، نقد من، یعنی نقد کل اسلام، یا اینکه نه، میگه اسلام انقدر بزرگ و حجیمه که اصلا ما که قدرت پیاده کردنشو نداریم، انشالله حضرت ظهور میکنه پیادهش میکنه. این آدما اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار. توی جمهوری اسلامی صرفا کت شلوار و مدل حکومت رو میپوشن و ریش میذارن و یقهشون رو میبندن و به اسم حکومت دینی تفکر غیر دینی رو پیاده میکنن. این دوتا حالت متاسفانه امروز در مجموعه مدیران ما به طور عمده دیده میشه. در واقع مخزنی که به نام مدیر ما تعریف کردیم تو جامعه، ظرفیت جذب دین در درون خودش و پیاده کردنش رو نداره. گام اول برای تعالی شناسی در توسعه، در تعالی سیاسی حکومت دینی، اینه که مدیران از نظر ظرفیت برای انباشت دین در خودشون ارتقا پیدا کنن. تو این معادله با این افراط و تفریط پیدا کنید، با این کانال‌های تنگ و در واقع مجراهای تنگ و گشاد پیدا کنید در واقع مصیبتی که چجوری باید اسلام اینجا پیاده بشه. اینه که در گزینش مدیران سطوح مختلف در جمهوری اسلامی، واحد و معیار سنجش حمل دین باید معین و مشخص بشه. دین اینی نیست که این دوستان مدیر ما دارن پیاده میکنن. بایستی ظرفیتشون معین بشه، چون ما اجازه نمیدیم ناکارآمدی ها به اسم دین ثبت بشه. بی تعارف هر چی هم برخورد کنن، هر روز ما رو ببرن دادگاه بیارن. ما شنبه گذشته رفتیم، شنبه آینده هم داریم میریم دادگاه. همش هم به خاطر سوم خرداد پارسال و سوم خرداد سال قبلش بوده. ما دو تا سوم خرداد تو دانشگاه تهران سخنرانی کردیم، همینجوری داریم هر هفته میریم دادگاه. دفعه قبلش گفتیم این دستا رو میبینید، با همینها ما مثلا حزب الله لبنان رو انداختیم، میستیم جلوتون. اون روزی که هیچ کس برای هولوکاست و برای نمیدونم اسرائیل و برای اینجور حرفا حرف نمیزد، بعدش همین حرفای ما شد فرهنگ تو جامعه، رئیس جمهورا باش اومدن سر کار، همه شجاع شدن. همچنان ما به جرم امنیت ملی که چرا شما نقص کردید یک کشور دشمن رو گفتید اگر به ایران حمله کنی حالتو میگیریم. سال گذشتم گفتیم آقا 76% اقتصاد کشور دست مثلا یه جریان به خصوصه، هنوز داریم میریم و میاییم. این نشون میده ظرفیت دین در بعضی وجود نداره. ما اجازه نمیدیم کسی در مسند حکومت دینی در سطوح مختلف قرار بگیره ولی چیزی غیر از دین رو پیاده کنه و یه جوونی بیاد اینجا بزنه در و شیشه رو بشکنه بگه که آقا این دین داره پیاده میشه، این استبداد دین. کدوم استبداد دینی؟ کو؟ مگر دین پیاده شده؟ این که اقتصاد مدرنه، سیاست مدرنه، قواعد مدیریت تو این دانشگاه ها مگه دین هم درس میدن؟ لذا به صراحت عرض میکنم که اولین گام برای تعالی، ببینید دیدید که یک سال گذشت از دولت آقای احمدی نژاد، هیچ کدوم از چهار تا شعاراش تئوریزه نشد. یکی از چهار تا شعاراش مهرورزی بود، یکیش عدالت بود، یکیش خدمت به خلق خدا بود، یکیش هم توسعه و تعالی. این اولین بار شما، البته شعار تعالی مال ایشون نبوده، من حداقل 10 سال قبلش این مباحثو درس دادم، مسئله دکترین تعالی سیاسی برای اولین بار دارید میشنوید. یعنی یکی از شعارهای همین رئیس جمهور و همین دولت رو ما برای بعد از یک سال که دولتش گذشته هیچ مرکز تحقیقات و سیستم مطالعاتی و عقبه فکری هم نداشته براش تبیین کنه، ما داریم تبیین میکنیم. گام اول تعالی، مردم به هیچ چهار تا شعار رأی دادن دیگه، مطالبه میکنیم. آقا مطالبمون هم اینه که ظرفیت یک مدیر برای تعالی جامعه بالا بره. آخه مدیری که خودش متعالی نیست چطور میتونه جامعه رو متعالی کنه؟ از این منظر و جهت گام اول اینه که این باتری رو من گرفتم دستم که خوب عینی تو در واقع جلوه داشته باشه ببینید. واقعا بعضی از مدیران ما باتری ساعت هم. ظرفیت دین کجا، باتری ساعت کجا؟ باتری وایس رکوردر هم، باتری ساعت تو خونه شون هم. این نکته اول. پس این فضایی است که در مورد گام اول منبع مشروعیت وجود داره. جایی که منبع مشروعیت به مخزن مشروعیت در حد نوع اول یعنی حاکمان وصل میشه، نظم در بین مدیران و حاکمان انباشت میشه و نظم عمومی از طریق اونها تأثیر میگیره. ببینید معناش اینه که نظم و نیرو و انرژی تو اینجا ذخیره شده، از طریق اونها نظم به سیستم القا میشه. پس نظم جامعه متأثر از نظم حاکمانه. به این میگیم نظم افراد پایه. اما گام دوم، در گام دوم ملک مهدی با مشروعیت مردم مواجهه. تو این حالت منبع مشروعیت، مشروعیت رو میده به شریعت، از طریق منبع شریعت میده به مردم. مردم متشرع میشن، مردم متشرع حاکمان و سیستم رو متحول میکنن، کاری که مردم ما قبل انقلاب کردن. مردم ما متشرع بودن، نتیجهش این شد که این مردم متشرع که مبتنی بر مصداق دقیق آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم بودن، یعنی در خودشون تغییر ایجاد کردن، خدا هم مبتنی بر اون تغییر تغییرات کلی رو رقم زد. این مردم چون حامل شریعت بودن سیستم غیر شرعی رو نپذیرفتن، انقلاب لازم آمد و در نتیجه با موضوعیت یافتن انقلاب تونستن حکومت دینی به وجود بیارن. امام هم از سوی دیگه مؤثر بود. نتیجه این شد که ما دو بخش رو الان داریم، یعنی میگیم حاکمانمون متدینن، مردممون هم متدین و متشرعن. خب پس معنای این حرف اینه که مردم میتوانن مشروعیت ببخشن. خوب به این جمله دقت کنید. این که گفته میشه مردم مشروعیت نمیدن، حاکمان مشروعیتشون از عالم قدسی میگیرن، این جمله بی‌معناست. مردم هم مشروعیت میدن. کدوم مردم؟ مردم متدین. درسته الان ممکنه یه مرجع تقلید در جمهوری اسلامی اندازه این باتری ظرفیت دین رو در خودش انباشت کرده، اما تک تک شما که اینجا نشستید حداقل 1/100 این که دین دارید، 1/100 این ظرفیت و شناخت که دارید، ایمان قلبی که دارید، باور اعتقادی که دارید، وقتی این ذره ذره ها انباشت میشه روی هم در این 70 میلیون چه شیعه چه سنی، این اسلام ذره ذره جمع شده و انباشت شده در این توده عظیم انسانی اسلامی در همه فرق و مذاهب، این میتواند مشروعیت بدهد. اونجایی که رأی مردم مشروعیت نمیدهد مربوط به مردم غیر مؤمنه. این نکته رو گفته باشیم که این افراط و تفریط های سیاسی که بعضیا میخوان برن رأی بیارن، یه گروهشون چنگ میزنن به اینکه نه مشروعیت ندارد، یه گروهشون میشن سینه چاک مردم که نه خیر مشروعیت دارد. آقا اینجوری نیست. حاکم مشروعیت میبخشه به شرطی که متشرع باشه، حامل دین باشه. مردم هم مشروعیت میبخشن به شرط اینکه حامل دین باشن. من دو تا نکته بسیار حساس رو توی اینجای بحث نسبت به مسئله اخیر مشروعیت مقبولیت مطرح میکنم. نکته اولو گفتم، اولی تبیینی و تأکیدیه. تا زمانی که مردم متشرعن نتیجهش اینه که حامل شریعت و دینن با درجات مختلف و شدت و ضعف. تا زمانی که حامل شریعتن پس به حکومت و حاکمان متشرع مشروعیت میبخشن. مردم تا زمانی که متشرعن به حکومت و حاکمان متشرع شریعت میبخشن، یعنی مردم باتری هن، حاکمان هم باتری، به هم نیرو و انرژی متساعد میکنن. لذا پاسخ مشروعیت مقبولیت بسته به شرایط مردم هر زمانه و نسبیه، مطلق نیست، حکم مطلق نمیشه داد. حکومت امروز ایران مادامی که این مردم حامل دین هستن اکثرشون، از این مردم مشروعیت میگیره، ضمن اینکه خود حکومت هم داره به عنوان اینکه متشرعه به مردم مشروعیت میده و به جامعه، منوط به اینکه خود حکومت هم دینی بماند، نه اینکه فردا حکومت پوستش دینی باشه مثل حکومت یزید، حکومت معاویه. درسته حاکمان اونجا اسمشون بود امیرالمؤمنین یزید، اما قلب شده بود واقعیت. پس زمانی حاکمان به اسم دین میتونن مشروعیت بدن که خودشون متدین باشن، فضای امروز جمهوری اسلامی مسئولین متدین، مردم امروز ما هم متدینن. حالا مسئولین نسبی متدینن، مطلق و معصوم نیستن، مردم ما هم نسبی متدینن. این حالتی که امروز بین مردم و مسئولین ما وجود داره در هیچ مقطع تاریخی غیر از استثنای مدینه النبی پیامبر که چند سال محدود یه شهر کوچیک و استثنای حکومت داوود و سلیمان و اینها، شما نمونهشو در هیچ زمانی از تاریخ نمیبینید. وضع موجود ما از نظر گزاره‌های ایمانی خیلی خوبه، هم حاکمانمون هم مردممون، این رو قدر بدونیم. بله مشکلاتی تو مسئولین داریم، سرشون داد میزنیم، با مردم هم مشکلاتی هست، مردم رو هم در واقع بشارت میدیم و انذار میدیم. مگه غیر از اینکه کار معلمی کار انبیاست دیگه، انبیا هم کاری جز انذار و بشارت نداشتن. اما بدانیم که مردم هم تا زمانی که حامل شریعتن میتونن مشروعیت ببخشن. نکته دوم یه پرسشه. اونایی که معتقدن نخیر اینجوری نیست و مردم به این شکل نمیتونن عمل کنن و مردم نپذیرفتن همه چیز باید بره کنار، من سوال میکنم، این نکته رو تو قالب سوال مطرح میکنم. همونطوری که تو مدل اول که حاکمان انبیا مشروعیت رو از منبع اصلی گرفته و مخزن مشروعیت بودن، اگر مردم نمیپذیرفتن دیگه اونا مسئولیتی غیر از انذار و بشارت نداشتن. حضرت نوح دعوت کرد نپذیرفتن، عذاب نازل شد. در مدل دومم تا زمانی که مردم متشرعن و مخزن شریعتن، یعنی شریعت در اونها انباشت شده و این تراکم شریعت رو از طریق اونها به حکومت منتقل میشه، قبول، مردم انتقال میدن. اگر حاکمان نپذیرفتن، حاکمان ظالم بودن، بیدین بودن، نظر مردم رو برنتافتن، آیا بازم رأی مردم مشروعیت میده؟ سوال عینی کنم، مردم ما که قبل از انقلاب متشرع بودن آیا به حکومت شاه میتونستن مشروعیت بدن بگن این حکومت دینی است؟ نخیر. پس همونطوری که انبیا و حاکمان دینی نمیتونن به جایی که زمینه پذیرش نداره، مثل کلیه میدن، اگه کلیه رو نپذیره اون بدن گیرنده کلیه خون، شما مثلا ارهاشتون مثبت منفی، مثلا فرض کنید طرف میگه گروه خونیش به مثبته، خون میده، اگه اون گیرنده خون روی تخت بیمارستان که افتاده منطبق نباشه نگیره پس میزنه. پس با این فرمول این پرسش تو ذهنتون باشه، آیا مردم متدین و متشرع رأیشون برای حاکمان مشروعیت میاره؟ در یک صورت پاسخ مثبته، زمانی که حاکمان متشرع باشن و مؤمن، و الا اگر متشرع و مؤمن نبودن رأیشون مشروعیت نخواهد آورد. پس مردم متشرع به هر حکومتی نمیتونن مشروعیت ببخشن مگر حکومتی که خودش مشروع باشه. آسیب شناسی مدل دوم، ظرفیت حاملان شریعت در مردم بایستی برآورد و سنجش بشه، باید کار آماری بشه ببینیم مردم به طور متوسط چقدر ظرفیت از نظر همین خازن دارن. این که با تهاجم فرهنگی، با شبهه و اشکال و ایراد دینی و گزاره‌هایی که مطرح میشه توی جامعه و رسانه‌ها از بیرون و داخل مرزها، آرام آرام ظرفیت باتری و خازن و این منبع انباشت اعتقادات دینی در مردم رو فرسوده کنیم و آرام آرام ظرفیت دینی مردم رو کم کنیم، بله، همونطوری که به حاکمانمون میگیم که باید ظرفیت خودشون رو برای انباشت دین در خودشون، متراکم کردن دین در خودشون و پیاده کردنش تو جامعه ارتقا بدن، دومین گام تعالی، دکترین تعالی شناسی اینه که بایستی در مردم هم ظرفیت دین رو بالا برد. اگر باتری مردم در دین، باتری ساعته، توی برنامه 5 ساله تعالی باید بکنیمش مثلا اندازه این، تو گام بعد باتری بزرگتر، ظرفیت بزرگتر. پس گام دوم دکترین تعالی شناسی در تعالی سیاسی اینه که مردم ظرفیت و قوه مشروعیت بخشی خودشون رو ارتقا بدن. همینطوری که این نقد و اشکال بر حاکمان و مدیران ما وارده، به مردم نیز این اشکال وارده. لذا ما هم مدیرانمون رو دعوت به ارتقای ظرفیت در اول خودمون رو دعوت میکنیم به عنوان گوینده، دوم مدیرانمون رو در ارتقای ظرفیت خود در حمل دین، سوم مسئله ارتقای کمی و کیفی ظرفیت رو برای مردم در نظر میگیریم که دعوت میکنیم هر کسی هر کجا هست به عنوان یک سلول انسانی این ظرفیت رو ارتقا بده. جایی که منبع و مشروعیت به مخزن مشروعیت نوع دوم متصل میشه، یعنی مردم، نظم در مردم هم باشت میشه، منشأ نظم اجتماعی مردم هم. اینجا میگیم نظم مردم پایه، این نوع دوم نظم اجتماعیه. سومین مدل در ملک مهدی زمانی است که مشروعیت سیستمی هست، همین سیستمایی که از بالا به پایین موضوعیت پیدا کرد. در این حالت مشروعیت از منبع مشروعیت به سیستم متصل میشه، به ساختار نظام، و مشروعیت رو هم به حکومت منتقل میکنه هم به مردم. نهادها مشروعیت بخش میشن. الان نهادهای ما مشروعیت بخش نیستن. دانشگاه ما نمیتونه ادعا کنه که مشروعیت میبخشه، چون خودش حامل مشروعیت نیست. دانشگاه ما ظرفیت دین نداره. این اشکال رو الان به حوزه علمی هم برمیگرده. حوزه علمی ما هم ظرفیت دین، اون دینی که تو حوزه علمی ما داره تدریس میشه و ارائه میشه، انقدر کوچیک و محدوده که قادر نیست شبهات رو پاسخ بده، قادر نیست نیازهای امروز رو تئوریزه کنه، براش طرح استراتژیک بده. وقتی میگیم نهادها مشروعیت بخشن، نهاد حوزه، نهاد دانشگاه، نهاد بانک، نهاد ساختار فلان وزارتخونه، نهاد معماری و غیره. خب این منوط به شرعی بودن سیستمه. تقریبا ما تو جمهوری اسلامی هیچ سیستم شرعی امروز نداریم، یعنی عمده سیستم هامون امروز سکولارن و باقی مانده از حکومت قبلی هن. و همون کارکردی که تو جهان مدرن و لایک دارن اینجا هم دارن. آسیب شناسی این گام سوم هم مثل قبلی هست. باید ظرفیت سیستم ها و نهاد هامون رو برای اینکه بتونن دین رو در خودشون انباشت کنن و پیاده کنن، این ظرفیت رو باید بالا ببریم. مثلا همین دانشگاه باید بتونه حکیم بپرورونه. تا زمانی که دکتر میپرورونه، از این دانشگاه خیری به حکومت دینی و به جامعه دینی و به دین نمیرسه، چون با دکتر شدن دردی از دین دوا نمیشه. زمانی که انسان ها حکیم شدند میتوانند به حقیقت برسن، رؤیت حقیقت میشه حکمت. با این علومی که تو این دانشگاه ها میخونید، در دامنه و چنبره اون رحم مادر طبیعت اسیرید. این علوم پایه طبیعی داره، از طبیعت به شریعت، از شریعت به طریقت و از طریقت به حقیقت نیل نمی کنه. خب نظم این گونه، وقتی نظم انباش شد توی سیستم، نظم رو سیستم به حکومت و به مردم منتقل میکنه. به این میگیم نظم سیستم پایه، که نهادینه شده ترین نوع نظمه و دیرپاترینه. مال سلیمان یه ضعفی داشت، وقتی خودش از دنیا رفت و مردمش یه نسل ازشون گذشتن، ساختار حکومت سلیمان و ملک سلیمان فاسد شد. چون اشکال اصلش این بود که حاکمان صالح و مصلح، مردم هم مصلح، زمین هم قدسی، اما اون حد وسط سیستمهاش فساد پذیر بود. سیستمها شرعی بود اما فساد پذیر بود. پس دیرپاترین نوع نظم اینه که سیستمهای ایجاد کنیم که وقتی این نسل و مردم رفتن و حاکمان هم رفتن، اون نسل، اون سیستم بماند. این که روی تئوری سیستم ها اینقدر ما تو سالهای اخیر تاکید کردیم به خاطر اینه. و چهارمین و عمده ترین گامش اینه که مشروعیت ملکی باشه، یعنی منبع مشروعیت زمین باشه. کعبه و مکه زمینش مقدسه، قداست میبخشه. بیت المقدس و مسجد الاقصا زمینش مقدسه، قداست میبخشه. شما مساجدی که دور و برت اینجا تو این دانشگاه مقدسه، واقعا دانشگاه محترمه، آدم باید با وضو وارد بشه. اما مسجد دانشگاه تهران یه قداست دیگه ای داره. تو خونتون که نماز میخونید یه لحظه این طرف حال، یه موقع اونور تو اون اتاق، یه بار مثلا توی آشپزخونه اینور اونور آدم نماز نخونه. یک جای به خصوص توی خونه باید نماز خون، چون در اثر اون مکان، مکانت اینجا موضوعیت داره. البته زمان هم قداست داره که حالا بحث ما نیست، وارد زمان مقدس نمیشیم. نمونش تو قرآن همین شب قدر. شب قدر از نظر زمانی یک زمانی است که قداست داره، مشروعیت میبخشه. مکان مقدس تو خونتون، یه جای خونه، یه جای به خصوص فقط نماز میخونید، اگر این چند سال تکرار بشه اون محل قداست پیدا میکنه. میگن اگه کسی توی خونه از دنیا رفت، کسی که همونجا نماز میخونه همونجا جنازش رو بگذارید. خیلی مهمه. ببینید اونجاست که در آسمان به سمت اون نقطه باز میشده و دعای شما پذیرفته میشده. لذا بهتر جنازه آدم رو همونجا مثلا بگذارن. این سنت هایی که هست متاسفانه الان متروکه و نسل شما کمتر این چیزها رو از گذشتگان به یاد داره. لذا نظمی که از زمین نشأت میگیره، نظم ملکی، این نظم رو بهش میگیم نظم مکان پایه، که مکان و زمین و ملک قداست پیدا میکنه. و آسیب این مدل هم همینه که ظرفیت سنجی حمل دین باید تو اون مکان جدی گرفته بشه و تسخیرپذیر. اندلس، همین اسپانیا و پرتغال و بخشی از فرانسه امروز، 700 سال پیش و بعد از 700 سال حکومت دین در اونجا و بودن دین، میدونید که از زیر پای مسلمین کشیده شد. فلسطین نصف عمدش از زیر پای مسلمین کشیده شده. لذا منبع مشروعیت ملکی رو هم مد نظر داشته باشید. یه ملک مهدی با مشروعیت جامع میشناسیم، اونم اینه که هر چهار تا حالت مخزن مشروعیتن، یعنی از شریعت مستقیما در واقع خودشون مشروعیت میگیرن و به همدیگه این انرژی رو ساطع میکنن. هر چهار تاشون با هم منشأ نظمن. تو این حالت که یک بار نمونه کوچیکش زمان حضرت سلیمان به وجود آمد، در شرایط ظهور حضرت ساختاری که ایجاد میکنه هر چهارتای اینها رو توامان داره. مبنای حرکت استراتژیک، طرح سیستمی و حرکت سیستمی ما و طرحریزی استراتژیک ما برای دکترین مهدویت تحقق این مدل و حالت چهارمه. یعنی دکترین تعالی سیاسی در برنامه‌های توسعه تعالی سیاسی جمهوری اسلامی باید به گونه‌ای باشه که این هر چهار گام رو طی یک روند به خصوصی، طی پروسه زمانی محقق کنه. البته در افق 14-14 بخشی از بحث‌ها و طرح‌های اینها رو تهیه کردیم، به مرور ارائه میشه. توی این حالت سرمایه ایمان جامعیت داره، یعنی حاکمان مؤمن، مردم مؤمن، زمین قدسی، سیستم ها هم صاحب ظرفیت بالا برای انتقال دین و ایمان. این چیزیست که آرزوی همه انبیاست و اساساً آنچه که منجی عالم بشریت میشناسیم کسیست که این مهم رو میتونه محقق کنه. مثلث تعالی سه حوزه رو دربر میگیره: شریعت مشروعیت میبخشه، امام هدایت میکنه، متغیرم تقواست. امام اینجا یا زمینه، امام اینجا یا سیستمه، یا اینکه مردمن، یا یک نفر فرد به خصوصه، یا حاکم. امام که میگیم اینجا لفظ عامه، هدایت میکنه. اون چیزی که مشروعیت پیدا کنه، اون چیز یا اون کسی که مشروعیت پیدا کنه، مسئولیت امامت و هدایت پیدا میکنه. وقتی مسئولیت امامت و هدایت پیدا کرد، امکان داره که بتونه در واقع جامعه رو هدایت کنه. یک نکته کلیدی قرآنی رو میخوام بگم، خواهش میکنم دوستان با ظرفیت اینو دریابید. بخش عمده ای از مصیبت امروز ما در کار فرهنگی تو جامعه عدم شناخت این 3-4 آیه اول سوره بقره است. اونم اینه که امام شامل اون فرد، اون مردم، اون سیستم یا اون محیط مکانی که هدایت میکنن. هدایت، متغیر اصلی هدایت تقواست دیگه تو قرآن. هدایت توسط امام تا قرآن تا تقوا، هدایت تا تقوا. تقوا یه مقامه، از دم در این سالن تا روی این سن، اینجا اگر مقام تقوا باشه، از اونجا هدایت کردن انسانها تا مقام تقوا کار امامه. از زمانی که طرف تو مقام تقوا قرار گرفت، متقی شد، هدایتش با قرآنه. خوب دقت کنید، قرآن قبل از تقوا کسی رو نمیتونه هدایت کنه. الف لام میم و ذالک الکتاب، این کتاب، لا ریب فی، هیچ ریب و شکی درش نیست، ولی هدن للمتقین، فقط میتونه اهل تقوا رو هدایت کنه. لا یمسه الا المطهرون، فقط کسایی که تطهیر پیدا کردن، نه افراد نجس ناپاک، اونا رو نمیتونه هدایت کنه، اونا مسش نمیکنن، لمسش نمیکنن. پس از نقطه‌ای که قرار داریم، امام دست ما رو میگیره، ما رو هدایت میکنه تا مقام تقوا، اونجا میسپره به قرآن، قرآن ما رو تحویل میگیره، از اونجا به بعد قرآن ما رو هدایت میکنه. پس هدایت یه متغیر وسط داره. صفری که توی دماسنج میبینید، صفر و یک دو سه چهار تا ده مثلا بالای صفر، بعد منفیش هم زیر صفر، صفر تقوا رو میگیم تقوای خام. از این مرحله پایین هدایت توسط امام تا مقام تقوا، از اونجا دیگه قرآن تحویل میگیره ما رو، هدایت میکنه به مرحله بالا. اما خودمون امام مشروعیتش از کی گرفته؟ از قرآن گرفته. پس دایره است، یک لوپ میزنه، یه چرخ است. امام شامل نبی، معصومین کلن، حاکمان، مردم، زمین مقدس، سیستم، اینها مشروعیتشون از قرآن میگیرن، دست ما رو میگیرن، ما رو میبرن به مقام تقوا، در مقام تقوا ما رو تحویل قرآن میدن، قرآن ما رو به رستگاری میرسونه. این چرخه‌ای که میبینید، قرآن به عنوان منبع مشروعیت، هادی و مخزن، این که اینقدر اصرار کردم مسئولین ظرفیتشون رو بالا ببرن، مردم، سیستم و زمین مقدس، هادی ها، کسایی که هدایت میکنن، رسانا هستن، هادی هستن، امامن، دست ما رو بگیرن با اون چیزی که از منبع مشروعیت گرفتن، ما رو به مقام تقوا برسونن، ما میشیم مهتدی. از اینجا به بعد هدایت ما رو به سمت رستگاری خود قرآن به عهده میگیره. این مثلث تعالی فرایندی است که در دکترین تعالی شناسی بایستی مد نظر شما عزیزان باشه. خب اگر مشروعیت به یکی از حاملان و خازنهای چارگانه منتقل شد، به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. مثالهای تاریخیشو عرض کردم. لذا هدایت و امامت مؤثر نخواهد بود. چهار تا پرسش: اگر حاکم مشروع بود و مردم نخواستن چی؟ اگر سیستم مشروع بود و مردم و حاکمان نخواستن چی؟ اگر مردم متشرع بودن و سیستم و حاکمان نخواستن باز چه؟ اگر ملک مشروع بود و سیستم و مردم و حاکمان نخواستن، مثل بیت المقدس که الان مسجد الاقصا که زیر چکمه اسرائیلی هست، در اون حالت چی؟ هر کدوم از اینا رو شما پاسخ بهش بدید، هر یه دونه از اینا 25% منبع مشروعیت غیبت داره. این چهار تا با هم میشه 100%. اگر یکیش غیبت کنه، 25% از منابع مشروعیت ما از دست رفته. مشروعیت جامع مشروعیتی است که هر چهار تا رو با هم داره. جامعه نبوی، جامعه نبوی رو که باز یکی از شعارهای همین رئیس جمهوره، توی مشهد گفت میریم به سمت جامعه نبوی. جامعه نبوی یعنی این که جامعه 100% مشروع، مثل ملک سلیمان. اگر یکی از این چهار گام نبود، 25% از متغیر مشروعیت، حالا نصفی، اینا برای تقریب ذهن میگم، نه اینکه حتما واقعا این 25% ها موضوعیت داشته باشه. پس سیستم باید ما رو هدایت کنه به تقوا، مردم باید ما رو هدایت کنن به تقوا، ملک و حکومت باید ما رو هدایت کنه به تقوا، ملک و زمین هم باید ما رو هدایت کنه به تقوا. اگر این گونه شد، این انرژی ها متراکم شد، از اون مرحله به بعد از مقام تقوا قرآن میتونه ما رو هدایت کنه. طرح‌ریزی استراتژیک ما باید از این حوزه ها شروع بشه، اما سریعترین و چابکترین حوزه، حوزه اوله. چون مردم توده، زمین مشکلات خاص خودشو داره، سیستم هم ساختش خیلی دشواره. ساده ترینش همون مدل انبیاس، یعنی از اونجا طرح‌ریزی استراتژیک باید شروع بشه، یعنی از فرد، نظم و مشروعیت فرد پایه رو باید در نظر بگیریم. حاکمان ما باید گام اول تو این طرح‌ریزی باشن، اونها باید دست ماها رو بگیرن و ببرن. لذا مشروعیت گام اولش با حاکمان تعریف میشه. پرسش ها رو تکرار میکنم: آیا با حاکم مؤمن مردم مشروعیت مییابن مثل نوح یا حضرت لوط؟ پاسخ ما منفی است. آیا با نظام مقدس حکومت و مردم مشروعیت پیدا میکنن مثل نظام خلیفه‌گری زمان معاویه و یزید و امویان و عباسیان؟ پاسخمون منفیه. آیا با مردم مؤمن حاکمان ظالم مشروعیت پیدا میکنن مثل زمان شاه؟ امکان نداره. آیا با سرزمین مقدس حکومت و جامعه و مردم مشروعیت پیدا میکنن مثل مسجد الاقصای امروز؟ باز پاسخمون منفی است. پس مشروعیت بخشی در این حوزه تبیین ظرفیت هر کدوم از این گزاره ها مثل همون مدل دادن کلیه به کسی دیگه و انتقال خونه. نتیجه این که به هر جهت رأی مردم مؤمن به حکومت دینی مشروعیت میبخشه، حاکمان مشروع هم به مردم متدین مشروعیت میدن. دو نوع انقلاب شد. اگر حاکمان خواستن، یعنی انبیا، معصومین و بزرگان دینی خواستن جامعه رو متحول کنن، باید انقلاب از بالا به پایین کنن، مردم رو متحول کنن. در مدل دوم اگر مردم متشرع بودن، باید حاکمان رو واژگون کنن و حکومت دینی کنن. میشه انقلاب از پایین به بالا. متغیر تقوا رو عرض کردم و گزاره های مربوطش رو، بحثم رو اینجا با این چارچوب ها و با این نکته اصلی ختم می کنم که ذات شناسی حدیث ثقلین اینجا تبیین میشه که وقتی ما می بینیم جایگاه امام اینقدر مهمه که می تونه قرآن رو منتقل کنه، در واقع ما رو منتقل کنه تا قرآن، ضعف اونهایی که امامت رو بر نمی تابن، از این جهت یک چهارچوبی رو باید مد نظر داشته باشیم. خب ماهیت تعالی شناسی در شریعت رو خیلی سریع مبتنی بر آیت الکرسی، قد تبین الرشد من الغی، نگاه میکنیم 8 کلید واژه استعلا و انحطاط، استضعاف و استکبار. استعلا، انحطاط، بس ما تعالی شناسی است. استعلا به انحطاط، استضعاف به استکبار. فرایند نسبت بین استعلا و استضعاف بردارش میشه تعالی، متعالی شدن، که مفهوم قد تبین الرشد، رشد نه توسعه، رشید، ارشاد، رشادت، رشادت حاصل بردار حرکت از استضعاف به استعلا و تعالی است، رشید شدن. اما حرکت از استکبار به انحطاط میشه غی و گمراهی، بردارش میشه توسعه. این فرایند نگاه قرآن به ماهیت تعالی شناسی در شریعته. اما به طور مشخص انحطاط و استعلا در شریعت، همونطوری که میدونید 5 حوزه حرام، مکروه، مباح، مستحب و واجب رو در بر میگیره. آنچه که ملاحظه میفرمایید کاملا به ذهن بسپارید. اون چیزی که به نام دیولوپمنت به شما درس میدن حرکت خطیه، اینه. مدام یه چیز نوعی به وجود میاد، میشه سنت، دوباره حرف جدید، این حرکت سینوسیه. حرف جدید امروز، فردا میشه سنت، سنت آرام آرام جاشو میده به مدرن، چیز جدید. این حرکت سینوسیه، سنت مدرن، سنت مدرن، حرکت خطی است که کاملا جلو میره. حالا میگن عباسی بریک زد. این فضا فضایی است که در توسعه موضوعیت داره. خیلی ما کلاس براش گذاشتیم که حوزه مباح رو بهش دادیم. حد فاصل توسعه یعنی حرکت در سطح افقی، با گام تعالی یعنی استعلا، بردارش گام وسط رو در بر میگیره به نام مستحب. عمل منطبق بر استعلا واجب و حلال، گام وسط مستحب، عمل در واقع سطحی و توی افق میشه مباح. اگر مادون این بود میشه مکروه و به سمت انحطاط میشه حرام. دو گام بود، رشد و قد. قد که میاد میشه دکترین، قد تبین رشد که آمد، رشید شدن، متعالی شدن، غی هم که گمراهی و زلالته. این فرمول روی بحث‌های توسعه که میاد تو توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره که الان تو دانشگاه خودمون تئوریاش تدریس میشه، همه رو باطل میکنه. با این فرایند ما زمینه تحقق رو ببینیم. روند تحقق دکترینال، من وقتم هم تمام شده، روند دکترینال تحقق تعالی رو اشاره میکنیم. 3 نوع عمل داریم: عمل فاسد، عمل صالح که بیش از 10 بار قرآن تأکید کرده الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اون عمل صالح حد وسطی هم داره که دکترین خونساست، عمل خونسا. در شریعت دکترین صالح به دو طیف، دکترین های واجب و دکترین های مستحب تفکیک میشه. دکترین واجب ماهیتش اینه که استراتژی های واجب، تاکتیک های واجب و تکنیک های واجب رو برمیتابه. تکنولوژی واجب، تاکتولوژی واجب و استراتژیولوژی واجب، این تو طرحریزی استراتژیک نسل شما باید بتونه عملیش کنه. دکترین های مستحب شامل استراتژی های مستحب، تاکتیک های مستحب و تکنیک های مستحب که از دلش تکنولوژی مستحب، تاکتولوژی مستحب و استراتژیولوژی مستحب بیرون بیاد. این هم گام دوم. دکترین های خونسا که دکترین های مباح هستند، گاهی اوقات میغلطن به سمت اعمال صالح، گاهی اوقات میغلطن به سمت اعمال فاسد، بعضی وقتا هم حد وسط هست. استراتژی های مباح، تاکتیک های مباح و تکنیک ها و تکنولوژی های مباح از دلش باید بیرون بیاد. این وایس رکوردر یک تکنولوژی مباحه، گاهی اوقات میغلطه به سمت این که تکنولوژی مستحب و مثلا واجبی باشه، گاهی اوقات میغلطه به سمت کراهت و در واقع مکروهیت و مقوله حرام. بریم سراغ دکترین فاسد. دکترین های فاسد که حاصل کنش فاسد و عمل فاسده، افساد در مقابل اصلاح، مفسد در مقابل مصلح، صالح در مقابل فاسد، اصلاحات در مقابل افسادات، متغیر طرحریزی استراتژیکش اینه. خیلی از حرفا در مورد قرآن و متون فکری فلسفی زده میشه، ضمانت پیاده شدن اندیشه ها اینه که اینجوری دکترینال بشه، یعنی حوزه استراتژی، تاکتیک، تکنیکش کاملا شفاف باشه. دکترین مکروه، استراتژی های مکروه، تاکتیک های مکروه و تکنیک های مکروه. واقعا کی میتونه الان فهرست کنه لیستی از در واقع تکنولوژی های مکروه رو؟ این اون خلاهای فکری است که نسل شما انشالله باید بتونه جواب بده. اما دکترین حرام شامل تبیین استراتژی های حرام، تاکتیک های حرام یا تکنیک های حرام، تکنولوژی های حرام، تاکتولوژی های حرام، استراتژیولوژی های حرام. مثلا این روزهای اخیر بحث رفتن خانم ها به استادیوم های ورزشی مطرح بود. این میشه گفت یا یک تاکتیک مکروه بود یا یک تاکتیک حرام بود. بله، از همین حاکمان ما سر میزنه دیگه که یه دفعه مراجع جلوش ایستادن. من اصلا منظورم ارزش گذاری به این قضیه نیستا، میخوام وقتی میگم که یک مثلا ما شرکت دخانیات داریم، جالبه مثلا یه موقعی میگفتن اینجا شرکت دخانیات حساب سرمایه گذاریش و سرمایه‌اش و اینا مال مثلا یکی از نهادهای اصلی تبلیغاتی اسلامی کشوره. خب ببینید مثلا از راه نامشروع و شبهناک و حالا من فقیه نیستم فتوا بدم، حرام و مکروه پول در میارن سر به تبلیغات اسلامی میکنن. خب این نمیچسبه. من بارها اینو گفتم، بیش از 50% بودجه صدا و سیما از چی دست میاد؟ مثلا از همین تبلیغات. ملت چیپس بخورید، پفک بخورید، مثلا موتورسیکلت فلان، هزار دستگاه بنز الگانس برید سرمایه‌گذاری کنید، نمیدونم ملامین فلان، شامپو فلان. مردم رو به مصرف گرایی دعوت میکنن، بعد پولش رو میدن به اون آدم برنامه ساز و تهیه کننده و دوربین و برق و پروژکتور و ماشین، برن مثلا کلاسای درس آقای قرائتی و آقای جوادی آملی رو ضبط کنن که یکیشون به زبان ساده قرآن رو بگه برای عوام سر شب پخش بشه، یکیشون قرآن رو به پیچیده ترین شکل تفسیر کنه برای خواص، که هر دوشون میخوان بیان بگن ایها الناس اسراف نکنید، مصرف گرایی بیش از حد نکنید. خب پولی که قرار شده این برنامه باش ساخته بشه، این پول از راه نامشروع در آمده. این میشه سیاست گذاری غلط، سیاست گذاری مکروه و مثلا حرام و مباح و مستحب. منظورم این چیزاست. کسی که ادعای تعالی داره، میخواد تعالی ایجاد کنه، باید این رو ببینه. یا مثلا کارخونه دخانیات داریم، این که رسما شما تکنولوژی سیگار سازی تو کشور دارید، این تکنولوژی مکروه حالا از دید بعضی از مراجع اصلا سیگار حرام استعمالش. لذا این کاتالیزور که توی این 12 گام، توی این ببخشید 5 تا 3 تاست، بله میکنه 15 گام، توی این 15 گام اگر ساختار سیاست، استراتژی ها، تاکتیک ها، تکنیکاش تبیین شد، قطعا ما توانستیم که به نوعی روند دکترینال تحقق تعالی رو نسبت به برنامه‌های توسعه تو کشور معین و مشخص کنیم. من آرزو میکنم و دعا میکنم که به دست نسل شما که نسلی بسیار فرهیخته، عالم به حمدالله با ظرفیت و بزرگ هستید، نسل شما ملک مهدوی رو بتواند بر ملک جهان شیعه و جهان اسلام و سراسر جهان محقق کنه، عدالت رو بگستراند و در این راستا برنامه‌های 5 ساله تعالی رو جایگزین برنامه‌های 5 ساله توسعه کنه. ان شاء الله و سلام. از اینکه حوصله کردید خیلی متشکرم. یک نکته‌ای رو آقای صمدزاده برای من فرستادن بچه های بسیج. ببخشید در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی برای اینکه بچه ها توی دانشگاه حرفشون رو بزنن، میخواستیم در دانشگاه یه دور بزنیم. باز خواهش میکنم دوستان عزیز، شما فرهیخته اید، دانشمندید، عالمید، شما میراثدار انبیا و ائمه اید، میراثدار شهدایید، حرفتون رو بزنید، از جنجال و از درگیری حذر کنید. من خواهش میکنم از همه شما عزیزان، اون برادران و خواهران شما که اعتراضاتی داشتن، اونا پاره تن ما هستن، اونها مال ما هستن، حتی اگر به ما توهین کنن، حتی اگر مرگ عباسی رو بخوان، ما به خاطر خیلی چیزا قبلا تیر و ترکشامون رو خوردیم. افتخار میکنم که جوانای ما به ما سنگ بزنن، به ما توهین کنن، اینا دارن تمرین میکنن. شیر رو دیدی تو این فیلم ها؟ یه بچه شیر میاد مثلا پدر مادرش که نشستن از گوش اونو میگیره، نمیدونم با دم اون بازی میکنه، اون بچه داره تمرین شکار میکنه. بچه های ما، شماها، اونها، شما حق دارید همه داد و فریاد و دعواتون رو با ما انجام بدید. حکومت باید ظرفیت داشته باشه تمام این مسائل رو تحمل کنه، جامعه باید ظرفیت داشته باشه، همه سلیقه های فکری، فقط روی هم دست بلند نکنید، خدای نکرده به هم براق نشید. خدا به همه شما قطعا اعتبار میده. الحمدلله دانشجوی ما بیداره. افتخار میکنیم که دانشجوی ما سیاسی است. حتی اگر این دانشجوی سیاسی ما مثلا تفکرش ضد ما باشه، ضد ما که هیچ، ضد قرآن باشه، ما وظیفه داریم تبیین کنیم براش مسئله رو. و من از این که شما ظرفیت از خودتون نشون دادید و همچنین از اون دوستان عزیز خودم، فرزندان خودم، برادران و خواهران خودم که شجاعت ابراز عقیده شونو دارن، داد میزنن، اشکال نداره، این نشون دهنده اینه که جامعه ما زنده و پویاست. الحمدلله شماها هستید، زنده اید. 20 سال دیگه همتون میشید 50 ساله، شما میشید یه جنا، اونا میشن یه جنا، خودتون رو به رأی مردم میذارید، یه بار مردم شما رو انتخاب میکنن، یه بار اونا رو انتخاب میکنن. این که سلیقه های مختلف درگیر باشن از نظر فکری خوبه، فقط خواهش من اینه که فضای دانشگاه به چوب، به صورت خودمون رو بستن، منقص نشه. من خیلی نگران شدم که شنیدم دوستان نیروی انتظامی برخورد نامناسبی داشتن، نمیداره برخوردشون جلوی در کوی دانشگاه خوب نبوده. ما نباید اجازه بدیم این موارد پیش بیاد. ما مردمی نیستیم مثل فرانسوی ها که نمیدونم پلیسشون میره دانشگاه عظیم سوربن رو اشغال میکنه، همه رو میزنه. یه باری همچین اشتباهی 18 تیر صورت گرفت، نظام همه با هم از رأس تا ذیل همه محکوم کردن. نباید جوری باشه. این پلیس هم برادر ماست، ولی بایستی جامعه ما جوری باشه که شماها با هم چالش فکری داشته باشید. لذا من از همه دوستان دانشجوی خودم، چه شمایی که توی سالن بودید، چه اونایی که بیرون بودم، تشکر میکنم. از همه عزیزان هموطنان آذریمون که به خاطر این کاریکاتوری که یک کسی اشتباه کرده، آمدانه یا سهوًا، این مسئله پیش اومده. به دلیل اینکه من واقعا همین چند روز پیش دانشگاه تبریز بودم، مردم نوازی، مهمان نوازی، مردم دارایی، سطح فرهنگ بالا و کیفیت رفتار انسانی هموطنان آذری ما بسیار بالاست. واقعا من شرمنده ام که توی جامعه ما بعضی دوستان مطبوعاتی و فرهنگی یک چنین در واقع اشتباهات فاحشی میکنن. از همه این مسائل که بگذریم، یادتون باشه امروز روز آزادی خرمشهره. خون جوان عرب خوزستانی با جوان ترک و جوان کرد و جوان فارس و جوان بلوچ و دانشجو و دانش آموز و کشاورز و کارگر با هم ریخته شد تا خرمشهر آزاد شد. لذا همه ایران و همه اسلام برای همه اقلیت های مذهبی شیعه و سنی و همه قومیت های ما محفوظ باید بماند و پایدار انشاءالله. و من دست تک تک قومیت هامون رو و همه اقلیت هامون رو و همه شما جوانان عزیز خودم رو میبوسم. و سلام.
Thank you. جغرافیا شو.
در ادبیات یونانی 3000 سال بهش میگن پلیس. پلیس نه این کلمه پلیسی که شما این واحد انتظامی میشناسید. پلیس به معنی همین شهر فارسی. در زبان لاتین 2000 خورده سال بهش میگن سیلایز. و در زبان عبری 3200 سال یهودی ها بهش میگن مدون، مدینا. مدینا، مدون، مدائن، تمدن، مدنیت. پس چهار تا کلید واژه شهر، مدون، سیویلایز و پلیس الفاظی بود که برای چند ساختاربندی و جامعه بندی اطلاق میشد.
Thank you.